WRN 670 AM Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو هر زمان که مایل بودید بشنوید، میتوانید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو به راحتی بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد رابطه هم میخواستم سوال بکنم و در واقع مشاوره بگیرم از شما. ما هر دو نفرمون هم اینجا الان هستیم. مسئله ای که هر
نه صبر کنید، صبر کنید، نرید سراغ مسئله. شما چند سالتونه؟
من 37 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 34 سال.
چه مدت هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردید؟
ازدواج نه، ولی رابطه داشتیم.
خب اون که حالا اونم سال من فقط ازدواجه. ازدواجیش کلمتون قبلا نکردی؟
ازدواج نه، من یک عقدی داشتم و خیلی در واقع 2 ماه طول کشیده و جدا شدم.
بنابراین فرزندی هم از
زندگی نکردم با
اونو. نه، من از زندگی کاری ندارم عزیز. حالا داستان عقد خیلی با ازدواج فرقی نداره، ولی بالا اون به قصه دیگریست. بنابراین چون یه ذره شما پیچیدش کردید، از ازدواج یا رابطه یا عقد گذشته هیچ کدومتون که بچه ای ندارید؟
نه بچه.
شما از کجا تلفن میکنید؟ اروپایید، امریکایید، ایرانید؟
ما نه، هیچ کدوم از اینا نیستیم. خب یک کشور دیگه هست.
بسیار خوب. چه مدت
اگر شما...
نه اصلا مهم نیست، اگه دلتون میخواد، اگر براتون مسئله است. نه، چه مدتی شما اونجایید؟
ببینید، من الان مدت 6 ماه هستش که تو این کشور هستم و دوستم 6 ساله که اینجا هستم. قبلا هم فکر میکنم با شما تماس گرفتن، صحبت کردن یک بار دیگه. ما رابطمون رو 4 ماه پیش شروع کردیم و یک رابطه خیلی خب، من تازه اینجا اومده بودم و یک رابطه خیلی در واقع کلمه‌شو میتونم بگم اینتنس، یعنی یک رابطه که خیلی مدام با هم دیگه بودیم و خیلی شدید بوده و هنوز هم اینطوریه. و واقعیتش اینه که بعد یه مدت به نشه رسیدیم، برای اینکه خب ایشون سیدیه شما رو همیشه گوش میدادن، یعنی ایشون من رو با شما آشنا کردن، من هم سی دی شما رو گوش دادم و برنامه شما رو گوش میدم، برنامه قدیمیتون رو گوش میدم و خیلی بسیار به شما در واقع اعتقاد دارم. هر دو نفرم به خدمت شما عرض شود که مسئله ای که هست بین ما بعد یه مدت به نشستیم که اصلا، یعنی وقتی که میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، بحث بکنیم در هر موردی، حتی شاید مواردی که اصلا کوچک و بی اهمیت به نظر بیان. ما نمیتونیم با هم دیگه بحث بکنیم، برای اینکه هر کسی حرف خودش رو میزنه و دیگری نمیشنوه اصلا. به خاطر همین رفتیم کافل کنسلینگ و مشاوره رو شروع کردیم و خوب هم هست. یعنی واقعیتش اینه که اونجا که میریم در واقع یک علاقه دو جلسات گرفتیم و میخوایم ادامه بدیم. تکنیک هایی رو به ما یاد میده که چجوری برخورد بکنیم در واقع با هم دیگه توی بحث هم. ولی الان چیزی که من میخواستم
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، چون هر دوتون آشنایی، تکنیک هایی به شما یاد میدن که واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و گفتگو کنید، یا تکنیک هایی بهتون یاد میدن که چون هدفتون مثلا هر کدامتون یا هر دوتون رابطه خوب و ازدواج هست بتونید یه جوری با هم کنار بیاید که دعوا نشه؟ چون اینا متفاوتن. ببینید گرفتاری بسیاری از این جاها این است که شما فقط میگن چگونه بازی کنید و سیاه بازی کنید و به هدفتون برسید، ولی این اون اصلا کار نمیکنه. برای که بذار همینجا باز مطلب رو نگه دارم برای که مهم هست. برخی از اوقات شما خب به هم نمیخورید. آدم ها وقتی که عقایدشون، هدفاشون، انتظاراتشون، جدول ترجیحاتشون با هم نمیخوره، سر هر موضوع با هم اختلاف پیدا میکنن و این با گفتگو حل نمیشه، برای که اون باید دوتا آدم عوض بشن. دوم، بسیار از اوقات هر دوتا آدم فکر میکنن گفتگو یعنی که تو به حرف من برسی، و چون او به حرف او نمیرسه فکر کنن ما گفتگو نمیتونیم بکنیم. حالا چون همینجا هستید بمونید ببینم نظرتون چیه. خودتون
که عقایدمون به هم میخوره یا نمیخوره،
همه جورشون، هر کدوم از این دو سه تا مورد رو. چون من ببینید من متاسفانه دیدم دوستان میگن ما 5 جلسه رفتیم تراپی و من ازشون پرسیدم خب چی گفتی چی یاری میگم هیچ، یاد گرفتن حقوق بازی رو، یاد گرفتن که یه جوری یه کاری بکنن که دعوا نشه، و یا فعلا از یه چیزی بگذرن چون هدف برتری دارن، درست مثل یه سلزمنی که میخواد چیزی بفروشه و بنابراین شما پرت و پلام بگید، بعضی وقت حتی تعریف هم ازتون میکنه برای که میدونه هدفش در حقیقت کشوندن شماست به سمت و سویی که او میخواد، و از طریق تایید شما یه نوعی هم به شما آرامش میده، هم شما رو باد میکنه که بعداً بتونید تصمیم بگیرید و تصمیم میگیرید که حتی براتون خوب نیست. حالا یکی اینه، دومی که بعضی وقت شما جان
بفهمتون
نزید، برخی از اوقات شما دو نفر با هم نمیخونید، برخی از اوقات نه شاید هم با هم بخونید، ولی هر دوتون درباره چون موضوع کوچیک گفتید، حرفتون این است که من وقتی گفتگو میکنم هدفم این است که تو قانع بشی دیگه، ما باید به توافق برسیم، توافقم یعنی نظر من پذیرفته بشه، هر جور دلتون میخواد شما بحث رو ادامه بدید. فقط میخوام بگم که این دو سه نوع برخی از اوقات با هم اشتباه میشن.
واقعیتش اینه که نه، اینطوری نیست که بخوام که حتما به نتیجه برسیم، و حالا من واقعیتش اینه که حتی سیدی شما رو هم گوش دادم، صحبت شما رو هم میدونم که میگین که ما ممکنه به این توافق برسیم که با هم دیگه توافق نداریم سر یک مسئله، و کنسلینگ که ما داریم میدیم اونها به ما در واقع گفتن که اگه شما این تمایل رو دارین که توی رابطه بمونین، تکنیک حالا خیلی عجیبی هم نیستش، فقط اینه که توی بحث و در واقع وقتی که توی بحث قرار میگیریم و اونجایی که فقط داریم در واقع اتک و دفاع میکنیم، فقط حمله و دفاع میکنیم، به جای اینکه این کار رو بکنیم بریم در واقع به عمق یه ذره بریم عمیق‌تر و به قضیه نگاه بکنیم و به احساساتمون نگاه کنیم و از اون تعریف در واقع به همدیگه نزدیکتر بشیم. یعنی یه جوره ما دنبال اینیم که صمیمیت بیشتر با همدیگه داشته باشیم، و صمیمیت بیشتر هم از این طریق به دست میاد که به احساسات که آدم بتونه خودش رو بهتر اکسپرس و بیان بکنه. بریم روی این قضیه کار میکنم.
نه نه ببینید، باز همینجاست که من این که شما من بگید که صمیمیت و یه رابطه این است که آدم بتونه راحت احساسشو ابراز کنه رو من کاملا باهاتون موافقم، ولی وقتی شما به توافق میرسید رابطه بهتر پیدا میکنید که دوتایتون یه چیز رو بخواید. ببینید اشکال کار
اتفاقا شما به نکته بسیار خوش اشاره که من همیشه به دوستان میگم که شما بسیار باهوش هستین و شما دستتون رو دقیقاً رو نقطه اصلی قضیه گذاشتین. اصلا سوال من راستش رو بخواید ما بیشتر یک بحث داشتیم و تو صبح من یعنی هر دوتامون نتونستیم خیلی خوب بخوابیم. من به این قضیه فکر میکردم که آیا واقعا اصلا شاید مسئله ما اینه که ما هم مسیر نیستیم. میدونین من میتونم حالا حتی بحثی رو که آخرین بحثی رو که با هم دیگه داشتیم بکنم، ولی من میخواستم اینو بگم که دوست من خیلی شدید به هم میریزه وقتی که مثلا ما یک عصبی میکنیم و وقتی که یعنی مسئله من با این قضیه بود که وقتی که هر صحبتی میکنیم این آدم به این نتیجه میرسه که دیگه به درد نمیخوره و این برای من عدم امنیتش مهم نیست، ولی واقعیتش اینه که اصلا هیچ حال خوبی نیست، نه برای من و نه برای خودش. برای اینکه من میدونم که به هر صورت آدم ها بحث با هم دیگه میکنن، ولی این بحث نباید اینها رو به این نقطه برسونه که پس هیچی دیگه، یعنی پس دیگه اصلا تموم. میدونید این جای قضیه من رو اذیت میکنه.
بله نه متوجه هستم، ولی خب برخی از اوقات این معناش همونه، بر اساس اصلی که میپذیرید که اگر ما در این کلیات با هم توافق نداشته باشیم یا در هدف و راه رسیدن به اون توافق نداشته باشیم، احتمالاً میتونه موجب ناراحتی بشه. فرض بگیریم، فرض بفهمیم، شما بگید من میخوام ایران زندگی کنم، او بگه امریکا، و اگر پای این حرف بیستید، خب میتونه آدم به این نتیجه برسه پس ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم یک جا، یا من بچه میخوام و بگه بچه نمیخوام، یا یکی برگرده بگه که من فرض کنید میخوام کار بکنم و بگه نه تو به عنوان مثلا همسر من دلم نمیخواد زنم، چون از این حرفا زدیده میشه و شنیده میشه کار بکنه اصلا. خب در این گونه موارد ابراز نظر و احساس نه اینکه باید به زبون بیارید، ولی شما رو به اینجا میرسونه که در موارد اساسی و مهم شما با هم توافق ندارید. چون اگر قرار بود ما گفتگو میکردند و خودشون ابراز میکردند و با وجود تفاوت عقیده و نظر و خواسته و امید و آرزو و احتیاج و انتظار و اینا، بعد چون با هم حرف زده بودن ماجرا تموم شد که خوب بود. درست بسه. ببینید برخی از موارد هست که شما میگید نهار میخوریم، میگم خوردم، یا به ضمنم دلیلی برای اومدن با تو ندارم، یا تو نهار رو کی میخوای بخوری، 12 من باید مثلا فرض کنید که 12 سر یک کلاسی باشم و بنابراین اون برای من غیر ممکنه، تو هم قبل از 12 نمیتونی بیای، پس ما امروز نمیتونیم با هم نهار بخوریم. اون نتیجه گیری ها رو برخی از اوقات میشه کرد، فقط مهم اینه که اینو ازش به عنوان تهدید برای که دیگری رو وادار به پذیرش نظر خودمون بکنیم نکنیم، یا اون رو در یه تنگنایی قرار ندیم که او برگرده بگه خب حالا که پس این گونه است ما به درد هم نمیخوریم، یا تو که اینقدر اصرار داری که ما به هم میخوریم، بهتر این است که تو از عقیده و نظرت چه موضوع سلیقه و عقیده و ترجیح و اینا هست بگذری و مانند من به موضوع نگاه کنید. این چیز که خب خیلی آدم ها مثل هر چیز دیگه حاضر هستن چیزی بپردازن چیز تا موضوع یا چیز بیشتر و بهتری بگیرن، و اون وقت است که منو نگران میکنه. چون ببینید مطالعات نشون میده که بیش از 80% اختلافات زناشویی ناشی از این است که افراد از انتظارات و توقعات هم خبر نداشتند، و یا خبر داشتند فکر کردند که تفاوت‌ها مهم نیست، یا فکر کردند دیگری رو به میل خودشون برمیگردن، یا تو فکر کردن من خودم به میل او اگر نشد حرکت میکنم، و اینا ابداً اتفاق نمیفته، چون اینا فقط در مراحل اولیه مثل منی که تشنه هستم، شما لیوان آب رو به من بخواید $100 بدید، یه روز دو روز آب نخورده باشم، هر چی پول داشته باشم میدم تا لیوان آب بگیرم، اصلا بعد از اینکه لیوان آب خوردم که لیوان دوم حاضر نیستم حتی باز قول $1 براش بپردازم. اینا اون چیزی با چنا. حالا بذارید عزیز هر دو تایی اگر میخواید یه صحبتی با هم بکنید یا هر کدوم تو دل تو پاد نظری دارید، ما هم پیام ها رو بشنویم با هم صحبتمون ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجوان با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM. خورشید
خانم. Indigenous Productions با افتخار تقدیم می کند چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، برای اولین بار در لس آنجلس، نمایشی در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن کم نظیر تاریخ ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد می‌پردازد. نویسنده و کارگردان نیلوفر بیضایی، بازیگران بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن‌زاده و یگانه طاهری. نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در تاریخ 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse. تهیه بلیط در شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و ticketmaster.com. تلفن تماس 310-994-7930 و یا 08 ایرانیان. چهره به چهره در آستانه فصلی سرد 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای از بین بردن لکه‌های صورت که در نوع خود بی‌نظیر است را در اختیار دارید.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید همین محصول از بین بردن لکه های صورت را به ارزش 80 دلار به رایگان هدیه بگیرید. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600 818-996-3600 تارزنا فارمسی 818-996-3600 818-996-3600. هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیث و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، ایشون میخوان صحبت کنن اگر
حتما. عزیز خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، عرض کنم خدمتتون که ما تو این چهار مقابطه که با هم داشتیم هر سری که بحثی اومده بالا و یه مجادله بوده به یه جای تنگنایی رسیدیم و یه مشکلی پیش اومده، خودشون هم اینجا نشستن و الان که چیزم که با هم صحبت میکردیم تصدیق میکنم که بیشتر مواقع به خاطر یکیش مثلا انگر پرابلم که ایشون دارن و اینکه من گفتم خب برای من سخته، خب گفتم خودم کار میکنم و منم قبول کردم، بعد دو هفته دوباره یه موضوعی پیش اومده که به خاطر انگر پرابلم بوده، بعد دوباره گفته ببینید من سعی خودم رو کردم نشد، ولی خب باز سعی میکنم. من این که یه همچین طرز نگاهی رو پیدا میکنم، مثلا خود دیشب که ما بحث میکردیم، ما اول رابطه صحبتهای شما رو گوش دادم، این طرف و اون طرف، من شنیدم 6 ماه گفتم که با هم باشیم، رابطه‌ای که با هم زندگی نمیکنیم زیر سقف، بعد تشریف بگیریم. یا آپارتمان اینجا خالی شده، خیلی آپارتمان خوبیه. ایشون گفتش که من از دست تو لجم میگیرم. گفتم چرا؟ گفت که این آپارتمان خالی شده و تو فکر نمی‌کنی در مورد اینکه باید بریم زیر سقف و 4 ماه مثلا دیگه می‌شناسیم، هنوز هم اینجوری بالا پایین میره رابطه. گفتم که خب ما این صحبتشو کردیم، قرار نیستش که بریم زیر سقف اینجوری. گفتش نه، من از تو قشنگ می‌دونم.
نه که ایشون نگفتن صحبتشو کردیم، چون اصلا همچین چیزی نبود. چون برگشتن گفتن که من نظرم منفیه، منم دیگه چیزی نگفتم.
ایشون گفتن اون موقع نظرم منفیه و اوکی.
حالا سب کنیم ازتون یه سوالی بکنم. سب کنیم، دو هفته اول که با هم آشنا شدید چند بار در این دو هفته هم دیگر رو دیدید؟
بعد
من هر آخه ببینید چه نشون میده. نشون میده ایشون که تازه آمدن و غریب و تنها هستن و شمایی که فعلا یه نوعی از دیگران شاید جدا باشید یا هر چیزی، دوتایی یه مقداری از سر احتمالاً تنهایی و ناچاری به سمت هم رفتید با اون سرعت، به طوری که میگید دو هفته اول هر روز. یعنی نشون میده که برنامه قبل نشید. چون ببین عزیز، اگر آدم ها زندگی داشته باشن، نمیگم رابطه، زندگی داشته باشن، برنامه با دوستاشون داشته باشن، ورزش داشته باشن، قرارهایی با خودشون داشته باشن، به یک بار این گونه حرکت نمیکنم. ای با ایرادی توش نمیخوام بگیرم، این نشون دهنده این است که شما اونجا همدیگه رو یافتید، هیچ مانع خارجی نیست، هیچ توضیحی شاید قرار نیست به کسی بدید، پس بر مبنای میلی که دارید، خواسته ای که دارید عمل میکنید. حالا اگر دلتون خواست سوال دوم منم جواب بدید، چقدر به هم بسیار از نظر جسمی و جنسی نزدیک شدید؟ چه مدت بعد از رابطه؟
15 بعد از رابطه. ولی تو رابطه ای که دوستامون هم بغلمون بودن، یعنی
نه فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. وقتی آدم از دوستاش تازه حمایت بگیره و کمک، فرقی نمیکنه. اونایی که بالای سر آدم میستن و میگن نکنه. ببینید، پس بنابراین بعد ماجرایه. شما که اینقدر با این سرعت به هم نزدیک شدید که به نظر من فقط به خاطر یه پسر و دختر بودن و از هم خوش اومدنتون رفتید، مقاومت شما رو، نه اینکه بگم مخالفم با نظرتون، نه موافقم نه مخالف، ولی ماجرای این که یه دفعه برید توی اون فاز و مرحله‌ای که من برای آشنایی و عشق و ازدواج قائل هستم، اگر اون ذهنیت رو دارید، از ابتدا شما همه رو خراب کردید. حالا دلیلی برای این نداره مگر علل دیگری داشته باشه که اصلا به این موضوع مرتبط نباشه، تو هم فهم که چرا با هم زندگی نکنید. جان
دلیل این که ما الان مشکل داریم با هم، من هنوز نمیتونم این خانم رو بفهمم. بیشتر ما این بحث ساده رو نتونستیم به اینجا برسیم. چطور برم زیر سقف؟
نه ببینید، سب کنید. زیر سقف رفتن اصلا هیچ معنایی نداره. ببینید عزیز، زیر سقف رفتن معناش اینه که دو تا آدم یه جوری به خودشون یا چند تا آدمای دوربر اگر تازه بخوان اعلام میکنن که ما با هم هیچ محدودیتی در رابطه نداریم. شما که عملا نداشتید بعد از دو هفته. بنابراین جان
من میتونم صحبت کنم؟ ببخشید من معذرت میخوام آقای دکتر. ایشون سه هفته پیش رابطه ما رو پابلیک کردن، یعنی به همه اعلام کردن. چند شب پیش با هم دیگه تولد ایشون بود، همه دوستانشون دست کردن، خانواده من. میدونی چی میگم؟ یعنی این قضیه همه جا کاملا مشخصه و ما در طول هفته، از هفت شب هفته، چهار شب بیشترش رو با هم هستیم. و من دیشب بهشون اینو گفتم، ببینید من دارم یه دونه یک جایی رو دارم یه رنتی میدم و من سه شب خونه‌شون نیستن. خب و برای من، خب من یک خانومم با ایشون فرام کنم، ایشون خیلی راحت حاضر میشه میره بیرون. برای من هر بار جمع کردن این وسایلم از این بر به اون بر بردن سخته. من دارم میگم که الان ما قضیه‌مون با زیر سقف زندگی کردن هیچ فرقی نداره، فقط داریم یک هزینه اضافه میکنیم. ولی ایشون برمیگرده چیزی رو به من میگه که نظر من، یعنی من دقیقا شما الان که گفتیم، من دیشب همون حرف رو بشتیدم، گفتم ما کجا این قضیه رابطه رو رعایت کردیم؟ ما که از همون اولش خیلی شدید شروع کردیم، هیچ کدوم از این چیزا رو رعایت نکردیم که الان مثلا ما میخوایم حتما اون مدت رو داشته باشیم.
یا بنابراین فقط دو تا از سه تا علت.
من فکر میکنم که زیر سقف زندگی کردن حتی به شناخت ما کمک.
نه من حرفی ندارم. نه ببینید عزیز، نه شما یه چیز دیگر رو به نظر من احتمالاً به هم ریختید. اون سه تا دلیل داره عزیز. دلیل اول این است که ایشون دنبال فرصت و بهانه ای میگرده که از این رابطه احتمالاً بیاد بیرون، یا و در نتیجه نمیخواد خودشو تا اونجا ببره که کار مشکل باشه. دلیل دوم متهمشون نمیکنم، موضوعای دیگه است، تلفن‌های دیگه است، رفت و آمدهای دیگه است اگر هست، یا احتمالات دیگه است که ایشون نمیخواد اونها رو خراب کنه. دلیل سومش میتونه این باشه که این رابطه محدود رو در همین فاصله شاید بتونه قبول کنه، ولی اونقدر نزدیکتر رو نیست. و بعدم یه فکر و ظرفیتی داره که اگر شما با هم بودید، یه جوری فشاری که روی ایشون هست و یا شما هست سبب میشه که یه مراحلی رو بگذرونید که او براش آمادگی نداره. و بعدش هم خیلی از اوقات آدم ها دلشون نمیخواد که این که حالا دو نفر با هم دوستن، بدن دوستشون به هم میخوره، موضوع مهم نیست، ولی دو نفر که با هم زندگی میکنن، مثل دو تا آدمی که با یه اعتبار با هم ازدواج کردن، از این بعد این نام و این رابطه به عنوان یه موضوعی در زندگی ایشون یا شما میتونه مطرح باشه. و ایناست،
من خوشحال هستم این رو مطرح کنن ولی این رو نمیگن.
دلیل من اینه دکتر، به استناد حرفای خود شما که گفتید زیر یک سقف رفتن شناخت رو که زیاد نمیکنه، شاید بعضی موقع درد سرآفرین باشه دو نفر شناخت مشکل ایجاد بکنه. ولی به قول شما ما از اول رابطه اون چیزایی که اصول بوده رعایت نکردیم، ولی خب چه ایرادی داره اینجایی که میتونیم رعایت کنیم؟
خب نه، من حرفی ندارم عزیز. من از این که آدم وقتی یه چیزی رو خراب کرد بقیه کارا رو خراب کنه با تو موافقم، ولی یه سوال دارم. غیر از این ماجرا شما چه چیز دیگری فکر کنید علت نخواستنتونه؟ برای که همطوری که ایشون گفتن هزینه رو کم میکنه، راحتیتون رو بیشتر میکنه. البته من اتفاقا اگر میخواستید با هم زندگی کنید ترجیحم این بود که اگه میتونید پنهانش کنید، برای که اون موقع فشار کمتری روتون. حالا که شما یه جوری علنیش کردید، این ماجرای با هم بودن نبودنتون به هر حال برمیگره به تعبیری که آدما دارن. حالا واقعا ای دلتون میخواد، من نمیخوام، شما چرا نمیخواید با هم زندگی کنید؟ اصلا کاری به مسئله شناخت و آشنایی و اینا نداشته باشید. فرض کنید شما تصمیمتون گرفتید که 100% ازدواج کنید یا 100% ازدواج نکنید، پس اون سر جاش، چرا با این کار مخالفید؟
خب تو که من برای همین با این خانم هستم، برای این هم اینترنس بوده، هر روز دیدن قصدم ازدواجه و قصدم 100% یه رابطه قوی و محکمه، ولی فکر میکنم که به اونجا نرسیدم. فکر میکنم که هنوز با حتی با کنسلینگ کردن و رفتن مشاور دیدن هنوز به اون حد نرسیدم که این آدم رو بهش، چون یه دفعه مثل دیشب تمام چیز خیلی عالیه، اصلا اون بالاها و بسیار عالیه، یه دفعه به خاطر یه بحث کوچولی که من گفتم نه ایشون به هم ریخت. گفتم چرا به هم ریختی؟ گفتش که من به هم ریختم، الان اینجا نشستم. بعد من از به هم ریختن ایشون به هم ریختم که چرا؟ آخه به خاطر یه بحثی که من نظرم رو گفتم. من گفتم من از چیزی که شنیدم زیر صف نریم بهتره، ولی خب ایشون به هم ریخت.
که من بگم چرا به هم ریختم؟ به خاطر اینکه ایشون فقط همیشه نظر خودش رو میگه، اصلا نمیخواد حرفای منو گوش کنه.
نه، حرفای شما رو ببینید، شما حرفی که میزنید حرفای شما رو من گوش میکنه، بهتر از اینکه شما بخواید بگید، ایشون هم میدونه باهاش موافق نیست. ببینید شما اشکالتون در اینه، ببینید امروز من تو تلویزیون هم این بحثو داشتم، بسیار از با فکرین وقتی گفتگو میکنیم تو صحبت هم به شما اشاره کردم، اینه که خب من حرف میزنم ولی که تو عقیده من قبول کنی دیگه. شما ایشون به ایشون بگی تو میدونی من مخالفم، بله خب تو هم که میگی من مخالفم، موافق نیستم با این بودن، تو هم دلت میخواد باشه، ما پس نظر همدیگه رو میدونیم. بحث و گفتگو معناش این است که من بتونم تو رو قانع کنم یا راضی کنم یا وادار کنم. هدف ما از گفتگو شناختن هم دیگه نیست. ببینید الان من چرا از ایشون میپرسم که اون پشتش به نظر شما چه هست؟ اون سوال شما میتونید بکنید یا اون بحث رو میتونید با هم داشته باشید که واقعا تو چرا به این موضوع نگاه میکنی، ولی نه به دلیل اینکه نظرشو عوض کنی، به این دلیل که او رو بفهمید.
من خواستم خودش اجازه بده، من بهش هم گفتم مثلا دیگه نمیخوام این کارو بکنم، من اصلا نمیخواستم نظرش رو عوض بکنم. این چه میگم؟ من اصلا نظرش نمیخواستم.
خب آخه این ببینید اون یه مانور شناخته شده است، یعنی اون یه مانور شناخته شده است که فعلا چون اینجا زورم نمیرسه اینو ول کنم برم از یه راه دیگه بیام. اون من خیلی
خب بله، به خاطر اینکه ببینید من واقعیتش اینه که من اون ترسش رو میخوام بدونم چیه.
نه ترسش این است که ببینید ترسش این است که شما بیش از او این رابطه رو درست میدونید و به دنبالش هستید، ایشون نیست. تفاوتتون هست.
من بیش از اون رابطه رو درست نمیدونم واقعا.
خب پس چرا میخواید؟ پس چرا میخواید با ایشون رابطه رو ادامه بدید؟ کاری ندارم با هم بودن یا نه. به نظر من ایشون رابطه رو درست نمیدونه. و اگر شما بیش از ایشونید که
من تا این حدش درست تا این 4 ماه که این موقعیتی که هستیم درست، ولی تو 4 ماه زیر یه سقف رفتن و اینقدر نزدیک شدن و که میدونم چون بودم زیر یه سقف، من رابطه داشتم ولی ازدواج نکردم با اون خانم، زیر یه سقف بودن دیدم خیلی آزار میبینم وقتی نمیتونم بفهمم. من سعی میکنم کار رو بفهمم اول که میگم باز میشه به مشکل برمیخورم.
حالا فهمیدنتون مهم نیست، پذیرفتن و پسندیدنتون مهمه. من اونجا شما رو متفاوت میبینم. حالا شما من
چی عزیز؟ همین پذیرفتن و پسندیدن.
خب من ممکنه بفهمم شما رو که شما چی میگید، ولی نه بپذیرمش نه بپسند، درست ندونمش. من همیشه آدم و هم دیگر میتونم بفهمن. فهمیدن خیلی مسئله مهم نیست، اصلا این همه گفتگوها و بحثات تو دو محیط های علمی کاملا هم دیگر رو میفهمن ولی نمیپذیرن نمیپسندن. اون شما آخه دنبال پسند نه تنها تا پذیرفتن پسندیدن، یعنی این ترجیح رو پس ما برای هم خوبیم یا بهتریم یا بهترینیم، اون نتیجه گیریست. بعدم شما من میگید برای چی آمدید شما خارج هر جا که هستید؟ 6 ماه آمدید برای چی آمدید؟
برای چی اومدم؟ خب من مهاجرت کردم برای اینکه خب از وضعیت زندگی توی ایران راضی نبودم و میخواستم که خب خیلی وقت بود که میخواستم که از من خارج از ایران زندگی کنم.
آخه عزیز ببینید تو این سن و سال آدمی که ازدواج نکرده وقت خروجش نیست، مگر اینکه کاملا از اونجا به یه دلائلی بگریزه و یا بیزار شده باشه و یا یه تصورات و توهمات رجوع جدی داشته باشه. من ببینید در شرایطی که من یه دوره چند ساله میخوام برای که آدم یا آدم‌ها رو بشناسم و تصمیم برای ازدواج بگیرم که جای جابجایی نیست، مگر اینکه من تصمیمم اینه که ازدواج نکنم یا میخوام ازدواج با کسی بکنم که بچه دار نشه. برای شما در سن 37 سالگی نمیتونید راه بیفتید برید یه جای تازه و با اون محیط و اینا آشنا بشید و بعدم مگر اینکه فکر کنید میرم اونجا چون ملاکای ازدواج چیز دیگه است، خب اونجا این کار اصلا به این مشکلی که تو ایرانه نیست و الان دقیقاً هم یه ذره تو اون مسیر حرکت میکنید و بعدم شما ظرف مدت، خب اون یه مسئله است عزیز. بعدم شما به نظر من اذیت نشید، کسی رو پیدا کردید که در اون جهت با شما اصلا همراه نیست. من از حرفای ایشون مقاومت و مخالفت رو میفهمم، ایشون دلش نمیخواد شما رو از دست بده، ایشون هم شما رو هم به نوع رابطه رو همه اینا رو دوست داره، ولی نه حاضر باشه اون هزینه بده. درست بس که من از خونه شما خوشم اومده ولی لازم نیستم $1,000,000 بدم، $700,000 میارزه برای من ولی $1,000,000 نه. و بعدم ایشون رو یه مقدار وقت میخواد برای که بخواد ببینه چه خبره. ماجرای عصبانیت شما رو من نمیدونم ولی اگر هست موضوع بسیار بسیار مهمیه. علتش هم این نیست که تنها شما عصبانی هستید یا دعواتون میشه، علتش نیست که یه مقدار زیادی ویژگی‌های روانی من رو به اونجا میرسونه. یعنی من اگر یه آدمی ببینم که بگه 5 سال کار ندارم، به این نگاه نمی‌کنم که 5 سال کار نداره پول نداره، نه، اون یه نتیجه است، شاید هم یه بسا پولم داره. مهمش اینه که چرا نتونسته یا نخواسته کار بکنه، اونی که برخی از اوقات علامت خیلی بد و خطرناکی میتونه باشه.
در مورد ویژگی روانی من گذشته من و همه چیز من میدونم در این
آخه اونا معلوم نیست، ایشون بدونه معلوم نیست که بدونه کافی باشه یا همه رو بدونه یا اون رو بتونه در ارتباط به امروز شما با خودش
من الان در حال حاضر درش هستم همه اینا رو میدونه. در اصل من ببینید من اصلا واقعا نمی‌دونم که من که اون بحث دیشب رو هم ازش گذشتم. ببین من مثلا اینه که بهتون گفتم مسئله من اینه که این آدم خیلی زیاد به هم میریزه وقتی که یک بحثی داریم.
آخه شما اگر عصبانی میشید شما بیش از او به هم میریزید.
من عصبانی یعنی من حداقل به غیر از دفعه اولی که نه با ایشون، با مثلا سازمان ترافیک اینجا، من یعنی این انگر منیجمنت هم که ایشون اینجوری دارن خیلی گنده ازش صحبت میکنن، اینجوری بوده که من گواهی نامه‌مو نتونستم بگم، اومدم بیرون عصبانی بودم. نه اصلا به ایشون هم نبود، بلکه گفتم که آره من از سیستم اینجا عصبانیم و این باعث شد که ایشون کاملا دیواره رو دور خودشون بکشن سریع. یعنی اصلا من برای من اینقدر عجیب بود که واقعا خیلی خیلی برای من عجیب بود. و بعد از اون گفتم ای خب تو اگر از عصبانیت من از چیز دیگری هم ناراحت میشی و که من دارم روش کار میکنم، بعد اولین کاری که کردم دیگه خشم شما رو خوندم، بعد من دارم بغیر از این کاپل تراپی که میرم دارم برای خودم تراپی دارم.
حالا به نظر من به هم فرصت بین من در جهت با هم زندگی کردن نکردن تون گفتم بسته به این که واقعا چه احساسی دارید، مخالفتی ندارم با نوع رابطه‌ای که شما دارید تو شرایطی که دارید، اما حرف من این است که یه ذره فرصت بیشتری بدید برای اینکه نظر و یا تصمیمی داشته باشید. اونو وقت میخواد، یه ذره با هم صحبت کنید.
اون منم باش موافقم.
نه آخه شما از نظر ایشون دارید میرید تو اون خونه با هم زندگی کنید، ایشون موضوع رو جور دیگه میبینه، دیگران هم جور دیگه میبینن.
برای اینکه من اینجوری نمیبینمش، من دارم من حتی این مدل که با هم دیگه زندگی کردن رو در جهت شناخت میبینم، نه در جهت
خب دیگه اون با تعریفش. خب آخه همینم هست که پسران رابطه جنسی رو همون شب اول برای شناخت میبینن. نه اونا میتونه بازی باشه، من خیلی جدی نمیگم. من دختر خانم که 37 سال تو ایران بوده یه دفعه مدرن و اروپایی شده یا امریکایی، یه ذره صبر کنید، موافقت ایشون رو بگیرید، یه ذره با هم بیشتر دعوا کنید و اگر لازم شد دوباره دوتایی با هم بیاد. تنهایی نمیخوام، واسه با هم حرف بزنیم یه مدت دیگه، مواظب هم دیگه باشید. مرسی شنگان عجبان با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
answered with a phone call.
I got the text when I was at work.
My first call up ever as a member of the National Guard. This was it, the real deal.
When we got to the armory, they briefed us on the wildfires, how they were getting dangerously close to homes.
It was amazing to be a part of this massive operation. Helicopters were going up with huge buckets to drop water on the fires.
Some of the guys in the unit were preparing for firefighting with local fire crews.
We went out in Humvees to help with the evacuations.
At that moment, I got my first taste of just how important the Guard is to my community.
See how the Guard can be an important part of your life at NationalGuard.com. Discover what it means to be a citizen soldier, to serve locally as well as globally. Look into the benefits including career skills and money for college. Take a moment. Go to NationalGuard.com today.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
KIRN. 670 AM. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. من صدای شما رو خیلی کم و آهسته دارم عزیزایی، لطف کنید بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی ممنونتون میشم.
الان خوب صدا؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور.
خیلی ممنون. من یه اوورویوی در مورد این دو سال اخیر زندگی بهتون میدم و سوالام مطرح میکنم. 28 سالمه، از آمریکا هستم و در حال حاضرم دارم دانشجوی پی اچ دی هستم. تقریبا میشه گفت 4 ساله که اومدم آمریکا و از 2 سال و نیم پیش شروع کردم با آدم ها آشنا شدن و دیت کردن و بیشترین حالت آشنایی هم از طریق آنلاین دیتینگ بوده و معمولا اینجوری بوده که یه بار یا دو بار آدم اون طرف رو دیدم، حالا یا من ایشون رو نپسندم یا ایشون مثلا من نپسندم. تا این اواخر با یه آقای آشنا شدم، تقریبا میشه گفت 3 هفته با هم دیگه اسکایپ میکردیم و اولش ایشون گفته بودن که خب من میام مثلا اون شهری که هستی، چون ایالتامو فرق میکرد، قرار بود که ایشون بیان منو ببینن، ولی مثلا تو اون 3 هفته هی حرفشون عوض میشد و هی میگفتن که چطوریه که مثلا تو بیای اینجا، یا چطوریه که مثلا تابستون با هم زندگی کنی، یا چطوریه که مثلا یه شهر دیگه هم دیگه ببینیم. که من دفعه آخرش یه مقداری از کوره در رفتم و بهشون گفتم که اگه مثلا یه بار دیگه اینجوری صحبت بکنی من دیگه ترجیح میدم که با هم صحبت نکنی.
فکر میکنید انگیزشون چه بود؟ چرا این جا به جایی رو میکردن؟
راستش رو بخوای این چیزی که به نظر من از ایشون رسید این بودش که این آقا دوست دارن که با طرفشون رابطه جنسی داشته باشن، چون در این مورد صحبت کردیم و احساس کردم که همچی چیزی میخوام و من چون همچی چیزی نمیخواستم توی رابطه، دوست داشتم که تابستون پشتم من هنوز این آقا رو نشناخته برم مثلا باشون زندگی کنم. و بهش گفتم من چون توی رابطه اینجوری نداشتم، رابطه اینجوری اصلا نمیدونم که من دوست دارم قبل از ازدواج با شما یا با هر کسی که آشنا میشم مثلا زندگی کنم یا نه، بعد وارد رابطه بشم و ببینم مثلا چطوریه.
من دلیلش رو چیز دیگه میبینم، برای که شما وقتی میگن یا به هر حال من نمیام تو بیا یا چنین، یه مقدار دلایل دیگری هم دارن که شما رو در یه تنگنایی قرار بدن.
بله.
یا بریم یه جای دیگه، باز خب اونجا معمولا جای دیگه هتل خواهد بود.
بله.
بنابراین بعد سن ایشون چند ساله؟
ایشون 2 سال از من بزرگترن.
اون وقت چه مدلی است امریکان؟
ایشون هم 4 ساله و ایشون درسشون تموم شده و الان در حال کار کردن هستن. البته رابطه میتونم بگم که تموم شد، چون اون شب وقتی که من بهشون اینجوری گفتم دیگه بعد از اون با هم تماس نگرفتن تا 2 ماه و تقریبا 1 ماه پیش بود که به من تکست دادن و خودشون رو معرفی کردن و گفتن اگر اینترستد هستی دوباره مثلا رابطه رو شروع کنیم و با هم صحبت کردیم. همون شب بلیتشون رو گرفتم، بلیت هتل هواپیما رو گرفتم و هفته پیش بود که ایشون اومدن برای 4 روز همدیگر دیدیم. بعد از اینکه مثلا چند روز همدیگر دیدیم، اولا که به نظر میاد خیلی آدم ساکتی هستن، بعد از اینکه مثلا یه مقدار راحت شدن و تونستن صحبت کنن گفتن که من در مورد دیستنس خیلی کانسرنه برام که مثلا راهمون دوره و یکی اینم که من نمیدونم که میخوام ازدواج کنم یا نمیخوام. یعنی میگه من یه روز فکر میکنم میخوام ازدواج کنم، یه روز نمیدونم میخوام ازدواج کنم یا نه. و من بهش گفتم که چون من برام خیلی مشخص که من تو زندگیم چی میخوام، دنبال چه جور رابطه‌ای هستم، وقتی شما برگشتی میتونیم اصلا کلا این رابطه رو تموم کنیم، شما فکراتو بکن، اگه احساس کردی یه روزی دنبال این هستی که تو رابطه بخوای ازدواج کنی و منم سینگل بودم، میتونیم با هم دوباره آشنا بشیم. که برگشتن به من پیغام دادن که من دوباره کانسرنم دیستنس، که من همون سوال ازش پرسیدم، گفتم که اصلا برات مشخص شده که میخوای تو زندگی ازدواج کنی یا نه، که ایمیل دادن گفتن که من 100% نیستش، یه وقت میخوام یه وقت نمیخوام، و برای دوستان با هم دوست باشیم. که من براش نوشتم من کلا از فایز دیتینگ نمیرم تو فایز فرندشیپ و دوست ندارم اینجوری بخوام توی زندگی زناشوییم بعدن اون دوستا رو مثلا داشته باشم، به خاطر همین ترجیح میدم که شما فکراتو بکنی اگر که مثلا تصمیمت عوض شد و من سینگل بودم با هم آشنا بشیم. ولی وقتی که این ایمیل رو زدم خیلی احساس خوبی به خودم دست داد و اینکه مثلا تونستم حرفام بزنم، کامیونیکیت کنم با ایشون. ولی مثلا امروز دوباره در مورد تصمیمم دچار تردید شدم و این اتفاقیه که همیشه برای من توی تصمیماتم میفته وقتی که یه رابطه ای رو تموم میکنم، احساس میکنم که شاید من اشتباه کردم، یا خیلی وقتا این فکر رو میکنم که شاید بعد من یه جور دیگه ای رفتار میکردم.
آخه ببینید عزیز، دلیلش معمولا بر اساس حرفایی که میزنید چیز دیگریه. شما از اینکه ترک بشید، رها بشید، بهتون بی‌اعتنایی کنن اذیت میشید و به هم میریزید. اگر یه رابطه خوبه باید ادامهش داد، اگه نیست باید تمومش کرد. این که از توی رابطه اومدم بیرون، اومدم که بیرون مثل که من بگم من یه دردی داشتم یا یه خطری منو تهدید میکرد، حالا خطر از سر من رفت شده، درد رفته، من ناراحتم، چرا در یه دفعه اینجوری رفت، حالا یه مقدارش بیمون بد نبود، خطرم اگر بود بد نبود. اینا گرفتاریای نشون دهنده مشکل شما سر ابندمنمنت و ترک و رها شدنی و این غالبا برمیگره به کودکیتون و یا حوادثی که کمی بعد از اون اتفاق افتاده و اون مسئله رو باید حل کنید، ولی به راحتی قلاب میشید. یعنی خطری که تو این نوع رابطه ها هست اینه که میتونید اشتباه بکنید و گرفتار بشید، با حساسیتی دارید. چون ببینید عزیز، ازدواج خوب خیلی خیلی خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. و اصلا در این گونه موارد با شک و تردید و دودلی که نمیشه حرکت کرد. اولا شک ایشون در مورد اینکه من نمیدونم میخوام ازدواج بکنم یا نکنم، اگر درست بگن یا واقعا خودشون درست بفهمن، کاملا معناش این است که من الان بر این کار آمادگی ندارم، درست بس که کسی پول نداره باهات خونه بخره. و دومین مسئله این است که ایشون از این طریق که میخواد بگه میخواد تعهد خودش رو کم کنه و انتظار شما رو، پس احتمالاً توجه رو چیز دیگه بذاره یا شما رو وادار به یه کوششی بکنه که ایشون رو به ازدواج قانع و راضی کنید، پس حالا شما باید یه کاری بکنید آنگونه که ایشون میخوان در حالی که خودتون نمیخواید. و اینا میتونه یه مانوری باشه، هم از اینکه آگاهانه است یا ناآگاه که دارن حرکت میکنن. و بعدم روزی که یه پسری به یه دختری میرسه و میگه من هدفم، یه دختر میگه من هدفم ازدواجه و اون آدم میگه نیست، من فکر کنم درست پس این است که شما برید یه جایی و بخواید خونه اجاره کنید، بعد بگید حالا میخوام بخرم، بعد بگم پول دارید، بگید نه. شما آخه اصلا این درسته که این گزینه رو شما دارید، ولی این گزینه است برای کسی که هم میتونه اجاره کنه هم میتونه بخره، نه برای کسی که نمیتونه بخره. پس موضوع اصلا منتفی است. چرا شما ایشون رو ادامه دادید؟ تازه بعد از اون مدت کوتاه که به اون جا رسیدید که ایشون بعد از دو سه هفته گفتگوی مثلا تلفنی حرفش اینه که تو تابستون بیا با هم زندگی کنیم. یعنی خب این معناش ابداً میل به شناخت و ازدواج نیست، یعنی اصلا جایی نداره. ایشون هم درست ماننده شما همون اندازه به هر حال آسیب پذیر می بودن اگر براشون مهم بود ازدواج و یه رابطه خوب، و اگر دلشون نمیخواست یه رابطه کوتاه گذرا داشته باشه اصلا همچی پیشنهادی به شما نمیکردن. پس ایشون آماده است برای رابطه‌های کوتاه مدت بی تعهد گذرا که اونو داشته باشه. شما رو هم از یه طریقی به گونه‌های مختلف از شما خوشش آمده که خیلی عادی و طبیعی است و هیچ نشانه هیچی هم نیست، و ای بس و حتی 1% هم از نظر ایشون احتمال ازدواج با شما رو نمی‌بینه، حتی اگر اهل ازدواج باشه. ولی از اینکه شما به دنبال یه چنین کسی هستید، خب به نوعی سر راه شما قرار می‌گیره. و من یه مقداری میخوام به شما اینو بگم که مشکل شما مسئله اینه که منو نخواستن، ترکم کردن. بذارید ازتون یه سوال کنم، چند تا خواهر برادر دارید، فرزند چندمی؟
من یه خواهر بزرگتر دارم و فرزند آخر.
نه دومی هستی شما؟
بله درست.
چقدر از شما فاصله داره خواهرت؟
دو سال.
حالا اونش اشکالی ندارید. مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
تا چند سال کار میکردن تا زمانی که من دبیرستان برم و بعدم این که من از
نه تولدتون برای تصب میرسم به اون نه از تولد تا سه سالگی تو مادر کار میکردن یا نه؟
بله کار میکردن.
خب پس ببینید ابنمنمنت شما اونجاست عزیز.
بله.
یعنی شما روزی که مادر فرزندش رو ترک میکنه کودک تقریبا انتظارش همیشه اینه که همه ترکش کنن و اون اذیتش میکنه. یعنی مشکل اونجاست. بعد داستان بزرگسالی چی بود؟
من از سن 19 سالگی تقریبا میشه گفتش که از خانوادم جدا زندگی کردم، رفتم کشور دیگه درس خوندم و بعد اومدم آمریکا.
خب خیلی تنهایی عزیز، خیلی تنها. بله. و جدایی. مشکل شما جدایی تنهایی است و به همجاست که برای شما نه تنها ازدواج مهمه، یه ازدواج نسبتاً تا حدودی حتی فوری مهمه، بعدم به دلیل ویژگی روانی که دارید همیشگی. ولی این آقا به نظر من تو اون گروه انتظاری شما قرار نمیگیره.
درسته، متوجه حرفاتون میشم، به خصوص با آدمایی که مقایسه میکنم که خیلی جدی و مصمم بودن برای آشنایی، میفهمیدم که ایشون اونطوری نیست. ولی خب چون اون ویژگی های اولیه‌ای که من دنبالش بودم داشتن و گفتم خب پس باشون آشنا بشم که اینجوری شد. و من واقعا خودم متوجه شدم که مشکل اعتماد به نفس دارم و تقریبا میشه گفت یه ساله که میرم پیش مشاور و الان تقریبا میشه گفت دو ماهه که دارو برای افسردگی مصرف میکنم، ولی تا یه حدودی کمکم کرده، ولی بازم هنوز این همین ترس از ترک شدن واقعا دارم، چون تو روابط قبلی خودم متوجه شده بودم و اعتماد به نفس. الان نمیدونم باید واقعا چی کار بکنم.
نه ببینید عزیز، من اونقدر مشکل شما رو اعتماد به نفس نمیبینم. سلف کانفیدنس یعنی یه باوری که شما دارید درباره این که میدونید و میتونید، که میشه اعتماد به نفس مثبت. و اعتماد به نفس منفی میشه با نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. به مفهوم اعتماد به نفس و غالب اوقات دوستان ایرانی بهش نگاه نمیکنن. شما مشکل اعتماد به نفس نداری، ولی به اینجا از نظر علمی نمیرسی. شما ممکنه وقتی که میرسه به موضوع رابطه به این نچرس باشید که من نمیدونم و نمیتونم چه کار باید بکنم، اون درسته. ولی مشکل سلف استیم و حرمت نفسه. مشکل حرمت نفسه که ماجرای این که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، پس جایی برای نگرانی نیست، پس به امنیت و آرامش باید برسم، پس منتظر فرصت مناسب یا انتخاب مناسب میشم، اونجا گرفتاری دارید. مشکل سلف استیمه و با خودش دو چیز رو میاره، یکی مسئله شرم و خجالته و یکی استراب و نگرانی. یعنی این ترکیب این دوتاست که مسئله آفرین میشه و بعدم احتمالاً انتظاری که من به اینجا رسیدم، بچه ها تو سن و سال من با وجود که هنوز درس رو تمام نشده معمولاً یا ازدواج کردن یا میدونن چی کار میخوان بکنن، پس بدو و به همینجاست که راه افتادید و دنبال این هستید که آدمی رو پیدا کنید. من با راهتونم اصلا مسئله و مشکلی ندارم، ولی میخوام بهتون بگم مشکل شما سلف استیمه و به همینجاست که خوشبختانه کتابایی تو این زمینه هست، انگلیسی و فارسی، که میتونید استفاده کنید. من متاسفانه با وجودی که 21 یا 22 تا مورد سی دی و دی وی دارم، این یکی رو کاملا کم دارم، منتظر یه فرصتی هستم، شاید یه هفته‌ای که بتونم اون رو تنظیمش کنم به یه در حد، چون یه بحث 12 16 ساعته است، چون این مشکل جدی ماست. من مشکل شما رو سلف استیم میبینم تو اون زمینه. ولی به هر حال عزیز، رابطه‌ای که با شک و دودلی و درگیری های این چنین و اصولی آغاز بشه برای یه تیپی مثل شما آزاردهنده است و بی خودی هم ماجرای نبودن آدم ها تو زندگیتون رو به معنی یک فاجعه و یا یک موضوع بد و منفی نگاه نکنید. وقتی که گفتم فرد مناسبی نیستن که آدم خوبه، بعد من نمیگم ایشون هستن نیستن، فرد مناسبی نیست، بهتره صبر کنید برای که اشتباه نمیشه کرد. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست باید خداحافظی کنم، برای که ما هم پیام داریم و هم اخبار رو داریم و بس. شاید یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید.
خداحافظ.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم.
پوستی به لطافت شبنم، این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
ما پرولیز کلینیک رو دوست دارم.
At the young and beautiful.
ما پرولیز کلینیک رو دوست دارم. بیشتر از هر کلینیک خیلی تخصص داره.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه میکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
prolazeclinic.com.
I just love it.
خاطر آسوده بهترین هدیه است که کارشناسان KSF و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام، شورت سیل و ترمیم کردیت زیر یک سقف به شما تقدیم می‌کنند. تیم KSF & Associates با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می‌کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، KSF با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید کادر وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات میتواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه میکنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 888-962-6935
DRE number 0125-1012 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنگ. تلفن 818-566-4178 818-566-4178
مسیر جاده بازه
رو به من ما برای دل بریدن از تو میره. کسی که رفتن و باور نداره اگه مرد سفر باشه نمیره. من از تو راه برگشتی ندارم، به سمت تو سرازیرم نمیشه. تو میدونی اگه از من جداشی منم که سمت تو میرم نمیشه. من از تو راه برگشتی ندارم، به سمت تو سرازیرم. خودم گفتم یه راه رفتنی هست، خودم گفتم ولی باور نکردم. دارم میرم که تو فکرم بمونی، دارم میرم دعا کن بر نگردم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سنای آمریکا بانک اروپایی HSBC را متهم کرد که با عدم نظارت کافی اجازه داده است تا از طریق این بانک پولشویی در سطح بین المللی صورت بگیرد. در گزارش کمیته تحقیقاتی سنای آمریکا آمده است این بانک بین سالهای 2001 تا 2007 28,000 مورد انتقال پول انجام داده که با قوانین تحریم آمریکا مغایرت دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز 25,000 مورد از این موارد با تحریم‌های ایران مرتبط است. افشاگری سنای آمریکا بانک انگلیسی HSBC را در موقعیت دشوار اقتصادی کنونی تحت فشار بیشتری قرار داده است. ماه گذشته نیز بانک ING در ارتباط با دور زدن تحریم‌های آمریکا در رابطه با کوبا و ایران مجبور به پرداخت جریمه مالی شد. در انگلستان یک نهاد خصوصی امنیتی که مأمور برقراری تدابیر امنیتی المپیک تابستانی لندن شده بود اعلام داشت قادر به انجام وظایف خود نیست و دولت انگلستان ناچار شده است 3500 نفر از نظامیان را برای برقراری امنیت المپیک آماده کند. این کمپانی خصوصی قراردادی به مبلغ 444 میلیون دلار برای استخدام عوامل امنیتی با دولت انگلستان امضا کرده بود، ولی بعداً اعلام کرد قادر به استخدام 1400 نفر محافظان مورد نیاز نخواهد بود. گزارش‌ها از پایتخت قزاقستان هاکیست، کنسولگری سوریه در قزاقستان آتش گرفت و تمامی مدارک این دفتر در آتش سوخته است. کارمندان کنسولگری بر این باورند که گروهی با بمب‌های آتش‌زا به این دفتر حمله کردند. دو مرد اوکراینی در آمریکا به جرم قاچاق انسان به حبس ابد و 20 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه قاضی دادگاهی در فیلادلفیا گفت این دو برادر اوکراینی با مبادرت به قاچاق انسان یک نوع بردگی مدرن را ترویج داده بودند. این دو نفر همچنین از فشارهای جسمی و جنسی برای ترساندن کارگران خود استفاده می کردند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 72 و در منطقه ولی 77 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود گزیده‌ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید.
سلام،
قربان. صدای شما بسیار آهسته است. لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
در رابطه با خیانت یا چیدین؟ اونم هستش؟
بله بفرمایید.
بله، به نظر شما خیانت یا چیدین معنی کاملش چیه؟
ببینید، این مفاهیم نه تنها برای جامعه و فرهنگ، برای افراد متفاوته، حتی افراد یک فرد واحد هم در زمانهای مختلف به موضوع متفاوت نگاه میکنه. بعدم تعریف خیانتی که من اسمش رو خیانت میفهمم، اگر در رابطه های بسیار زن و مرد باشه، چون شما میتونید به دوستی ببریدش، میتونید به کشور ببریدش، اون یه قصه دیگریست. وقتیست که دو نفری که به هم متعهدند و این کاملا روشن و آشکاره که در یه چارچوبش ازدواج کردند، دیگری مخصوصا به صورت پنهانکارانه و فریبکارانهی که معلوم خودش هم میدونه چی کار داره میکنه، درگیر رابطه احساسی، عاطفی یا جسمی و جنسی با دیگری میشه به قصد و نیتی که در یه رابطه زن و مرده. و الا اینکه با یه کسی حرف بزنه نخواهد بود. اگر دوتا آدم یه دوستی عادی دارن، تعهدی نسبت به هم ندارن، اسمش خیانت نیست. اگر توش رابطه جسمی و جنسی یا احساسی و عاطفی نباشه، خیانت نیست. من در این چارچوب این گونه می‌بینم. اما اگر قصد شما خیانت است در امانت، اگر خیانت است در مسائل مربوط به حکومت و کشور و مملکت، اون قصه دیگه است. ولی اگر مقصود شما لغت خیانت رو اینجا بکنم، چون نمیخوام ما هر لغتی رو که اگر فرض بفرمایید شما همسری دارید، بعد میرید خونه مادرتون، بعد به دلیل اختلافات به همسرتون میگی بگی تو به من دروغ گفتی، من خیانت کردم. نه، خیانتی در کار نیست، کار بدی کردم ولی اسمش خیانت نیست. چون متاسفانه در جامعه ایرانی ما برخی از وقت لغت خیانت رو هر جایی که کسی کار بدی کرده به کار میبریم. ولی من فکر میکنم واژه ها اگر یه همچین معانی پیدا کنن، همه رو گیج و گرفتار میکنم و اون وقت دیگه معنایی نخواهد داشت یه لغت، چون یه لغت باید اینقدر تعریفی داشته باشه که به اصطلاح منطقی جامع و مانع باشه، یعنی همه خبر رو بده، مانع باشه، موضوعها رو نگذاره در اون در هم ادغام بشن یا سوء تفاهم به وجود بیاد. و امروز علاوه بر جامع و مانع بودن باید دقیق باشه. برای من خیانت رو رابطه دو تا آدم متعهد یا در حقیقت کسانی که ازدواج کردن متأهل که رابطه جنبه جسمی و جنسی و یا احساسی و عاطفی پیدا میکنه و مخصوصا فرد اون رو به گونه‌ای ارائه میده یا پنهان میکنه یا ناچار مطرح میکنه که کاملا خودش هم به این وقوف داره که این کار بد است، غلط است و درست نیست. یه همچین مفهومی رو اگه قرار باشه یه تعریفی بهش بدم یا یه توضیح بدم، این گونه میبینم.
اوکی، الان صحبت من درباره الان شما مثلا صحبت ازدواج یه چیز آیا در این زمانه I'm talking about the 2012 اوکی سوری من بعضی کلمه رو به انگلیسی میگم متاسفانه، ولی شما آیا باور ازدواج رو الان دارید؟
آخه هر مطمئن اصلا
صحبت 50 سال پیش رو نمی کنم.
نه نه کاملا متوجه هستم. آخه مطالعات علمی نشون میده ازدواج اتفاق امروزه که ازدواج شده، در گذشته که ازدواج نبوده. در گذشته شما میرفتید یه زنی میگرفتید که نمیشناختید، یا یه زنی با یه مریض و اصلا نمیشناسید که شب ای بس آشنایی باش روبرو میشه، اصلا خبری نداشته. بعدم زن میرفته تو خانواده شوهر یا خانواده خودش، مرد میرفته دنبال مردا، کاری هم به کار هم نداشتن. اتفاقا نظر علمی نه، اجازه بدید، امروزه که ازدواج به وجود آمده، امروزه که دوتا آدم خانواده هسته‌ای به وجود آمده، نیوکلیر فامیلی که زن و شوهر و بچه ها هستند و با هم هستند و در ارتباط هستند و با هم حرف میزنند و گفتگو میکنند. برخلاف تصور ازدواج خرابتر نشده. بعدم این جمله دیگر بگم، ظرف 27 سال گذشته نرخ یا ریت طلاق در امریکا هر سال کاهش پیدا کرده. این تصور و توهم که ازدواج ها به هم ریخته دلیلش اصلا با واقعیت نمیخونه. این چون مردم راحت راجع به جدایی و طلاق حرف میزنن و پروای از بیانش ندارند، به نظر میرسه که زیاد شده، اصلا آمارا اینو نشون نمیده. و به همین جهت است که از نظر جامعه شناسی ماجرای خانواده داره در یه مسیر انتقالی به سمت دیگری میره که با گذشته متفاوته، ولی ابدا ضعیفتر و ناقصتر نشده، باعث گرفتاری و دردسر بیشتر هم نشده، اون رابطه نبوده.
الان ریسرچ که من دارم میکنم، خب 70% کسایی که تو آمریکا زندگی میکنه از not American. وقتی میگن American، این کسایی هستن که سیتیزن یا رزیدنت، پرمننت رزیدنت آمریکا هستن. اوکی؟ حداقل یک بار دیوورس داشتن.
اصلا مهم نیست. آخه شما ببینید، اولا نه صبر کنید، صبر کنید. نه نه، آخه اصلا صبر کنید عزیز، صبر کنید. اولا یک، شما که نمیتونید آمار رو خودتون بررسی کنید. شما باید من بگید که 50 میلیون دلار خرج این آمار کردی به دست آوردی. نگاه که معنیش آماری نیست. دو، داستان این که طول عمر رو نگاه کنید چه شده. طول عمری که مردم در گذشته، خب آخه ببینید عزیز، در گذشته مردم 20 سال با هم زندگی می‌کردن، حالا شده 50 سال، خب معلومه جدایی بیشتر اتفاق میفته. بعدم ازدواج دوم غالب اوقات به دلیل مرگ میتونه باشه. از همه اینا گذشته، گروه مهاجر معلومه میزان جدایی و طلاقش افزایش پیدا میکنه. اونا یه قصه دیگری است. شما اگر میخواید ازش نتیجه بگیرید که خانواده، برزم توجه کنید، خانواده در مسیر از میان رفتن و اصلا این مطالعات علمی رو نشون نمیده. نظریات من و شما، و چون احتمالاً دوربر خودمون رو به گونه‌ای که دقیق نیست نگاه می‌کنیم. ببینید، من الان دوربر خودم رو می‌بینم، می‌بینم 50 تا خانواده رو، 100 تا خانواده آشنا که باشون ارتباط دارم، می‌شناسم، 80 تاشون ازدواج اولشونه. من دلیل نمی‌بینم که فکر کنم
اتفاقاً خوشبختانه دوربر من همه با ازدواج اول دارن زندگی می‌کنن، ولی متأسفانه کاری که من دارم و دارم میبینم الان مردمو، یکی خود زنی، من خودم مطلقه هستم، اگه اشتباه نکنم درست کلمه درست گفتم، نه دیوار
مطلقه، بله درسته، میفرمایی.
اوکی، ولی صحبتی که الان هستش، من کارم یه جوریه که با مردم هستم و دارم میبینم که چقدر این کلمه، دست رو میگم، کلمه خیانت یا چیلینگ چیه، من زیاد دارم میبینم.
آخه ببینید دیدار من
چرا؟
نه نه، آخه ببینید عزیز، این درست مثل که مکانیک بگه من فکر کنم همین ماشینا خراب میشن. خب بله. یا یک فرض کنید مدرسه بگه اصلا کسی مریض نمیشه، برای که بچه‌ها کم مریض میشن، و یا بیمارستان بگه صبح تا غروب کسایی دارن میمیرن. آخه آمارا رو اونجوری نمیشه نگاه کرد. به همین جاست که عرض کردم مطالعه علمی نگاهی داره بر اساس آمار و اطلاعات، یعنی بله. نظریات نیست، برای که کار ما بس رو این که چه کاری باشه. ببینید رو خط رادیو دوستانی که تش میارن غالبا مسئله و مشکل دارن، ولی معنیش نیست که مردم همه مسئله و مشکل دارن. اینا دوستانی هستن، حالا مثل شما که اصلا یه پرسش دارن، پس مسئله نباید با هم مخلوط کرد. بعدم بسیار از اوقات ما در طول تاریخ هرگز در تمام عمرمون نظرمون رو به خواهرمون و برادرمون نمیگفتیم و بنابراین قربون صدقهش میرفتیم. امروز ما به یه مرحله رسیدیم که راحت به خواهر و برادرمون میگیم کجاها از دستش ناراحتیم، عصبانیم و یا چنین و چنانیم. بنابراین این معناش این نیست که ما با هم امروزه اختلاف داریم، در گذشته نداشتیم. شما اصلا نگاه کنید به خانواده ها که من میتونستم مثلا فرض کنم که مادر بزرگ من از 100 نفر آسیب دیده به روی خودش هرگز نیاورده. خب معناش این که نبود که رابطه خیلی خوب بوده، معناش این بوده که او بهش یاد دادن تحمل کن، گذشت کن، فداکاری کن، تو خوبی در سکوتت، نجابت در نمیدونم پذیرشت، در این سازگاریه و در این سازشه و همه این ماجراها. شما اصلا نگاه کنید به گفتگوهایی که بنده برخی از وقت شبای عروسی وقتی کسانی عقد میکنن میبینم که خب اصلا اینا اصلا توصیه‌های درستی نیست، بلکه اینا اصلا توصیه‌های مفیدی نیست. اینا هنوز با بار گذشته رو داره که ماجرایی تو داری واردش میشی که با درش رنج ببری. و اون وقت یه پرسش هست که به چه دلیل اون رو شما من میگید که در یه زمینه‌های وسوسه یه گروهی اوضاع بد است، باتون موافقم، ولی کلیت مسئله این گونه نیست. نگاه‌ها کاملا ما رو به دو تا به سه جنبه متفاوت میرسه. من خودم تو کاری هستم که غالبا با مسائل و مشکلات یا اگر موضوع زناشویی با اختلاف همراه است، ولی معناش این نیست که من فکر کنم همه در حال این اختلافن و اصولا این اختلاف بده. من با خودم اختلاف دارم. من برای این که چرا
همه نیستش، من نمیدونم عمرن من نمیتونم بگم همه، because you know that نمیتونیم بگیم همه، ولی خب موقعی که ریسرچ میکنیم میبینیم، من میگم 70% الان ریسرچی که هستش چیز آمریکا داده، 70% مردم آمریکا اوکی حداقل یه بار دیورس داشتن.
نه من فکر نمیکنم، نه
بالاییه،
نه نه من فکر نمیکنم آمارتون درست باشه.
آخه
شما که نمیتونید عزیز ببینید،
صبر کنید
آخه من عزیز، من دانشگاه تهران آمار در علوم اجتماعی متدولوژی درس دارم. آخه ما همینجوری که میتونیم، خود هیچ کس نمیتونه ریسرچ کنه. بنده اصلا ادعای ریسرچ نه سهله، اصلا نمیتونم حرفی بزنم. شما من بگید من برای همچی چیزی که در امریکا میفرمایید برای که به یه نتیجه برسه چند میلیون دلار خرج کردید، 1000 نفر برای مدت یه سال این کار کردن، میشه ریسرچ؟ ریسرچ نگاه من
اشخاصی که خرج کردن از هر 10,000 نفر که صحبت کردن اینجوری نشون میده.
نه من عرض کردم من این آمار رو ندیدم،
من 100% اپروبش نمی کنم. من چیزی که دارم خدمت شما عرض می کنم، گفتم تا اینجا رو من ریسرچ کردم و چیزی که من دارم میبینم الان با چشمای خودم دارم میبینم هر شب، اوکی هر شب دارم میبینم، کارم اینجوری که هر شب انترتینمنت هستم و میبینم. متاسفانه I believe that you know، چیزی که من دارم میبینم و چیزی که ریسرچ کردم خیلی نزدیکه به هم.
آخه من قبول ندارم شما که تو شبا هستید، اونجا شبا مردمانی میان که برای الواتی میان قربونت. آخه شما بیاد برید تو کلیسا، شما بیاد برید تو کلیسای هم چه عددایی نمیبینید. آخه
تو کلیسا 100% چیزای دست وای میگم درصدی که الان انتخاب کردن
نه
شبا نیستش همه جا. و anyway فقط میخواستم من صحبت این بود و یک کلمه یه سوال دیگه که داشتم خدمتتون. من باقی زیاده که اینجا زندگی میکنم، متاسفانه اگه یادم باشه خدمتتون عرض کردم، رفاقت ایران و اینجا، چرا مردمی که میان اینجا همه انتظاری دارن که مثلا من نوعی همون کسی باشم که 30 سال پیش تو ایران بودم، کاری که نمی کنم به من میگن آمریکایی شدی. آمریکایی شدی به نظر شما تو چیز ایرانیای ما یعنی چی؟
بالا بذارید من یه توضیح عرض میکنم، فقط چون ما به پیام ها رسیم بذارید پیام ها رو بشنیم. من در خدمت دارم، بذار روی خط باشید شنگان عجبان، بعد از چند پیام با ما باشید. من مهران امینی
و من فرشاد سینایی
از شما دعوت میکنیم
هر یک شنبه شب 8 تا 12
با دنیایی از ترانه در All Soul Music
از رادیو ایران 670 AM
با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جوش فامیلی سرویسز آف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان، همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی, Real Estate Broker, DRA number 01212099.
همین جمعه دکتر کامران یدیدی از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. دکتر کامران یدیدی 818-99-99-99.
آیپک 21 با افتخار تقدیم می کند. شنبه 8 سپتامبر، وایس هال، UCLA، لس آنجلس. ستاره پرنور موسیقی ایران در درخشش دگرگون. لیلا فروهر به همراهی گروه رومی. اکسیر عشق در حیطه دلدادگی. عبور از مرز تکرار. هم آوایی نوای شرق و غرب و سرانجام نام پر افتخار سینما و تئاتر ایران در صحنه های بین المللی. شهره آغداشلو در میهمانی عشق، ترانه و غزل. شنبه 8 سپتامبر مایس ها. تلفن رزرو و اطلاعات 310-463-7593 و 08 ایرانیان. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت ماستر.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر فوز بخون، قبل اینکه جواب دوم منو بدین یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
اوکی. وقتی توی رابطه شما هپی نیستید، اوکی، و شاید شخص دوم، نمیگم 100%، نو وی 100%، من کلمه 100% هیچ موقع قبول نداشتم. اگه چیزی پیدا میکنه شما اسم اونو بازم خیانت میذارین؟
خب معلومه، اگر شما، خب من شما اگر توی رابطه ای هستیم که تعهدی داره یا تعهلی به اصطلاح داره متعهلیم، اگه ناراضی هستیم یا باید درستش کنیم باید بیایم بیرون.
ولی در بخواییم ببینیم واقعیتی که صحبت الان هست. وقتی شما ببینید، همه میگم تو کتابا چیزا همه اینجوری میاد، موقعی که آره you're not happy okay talk to them you know this that okay ولی it does that takes time okay.
چی نفهمیدم جمله آخر انگلیسی های نفهم؟
این اگه بخواییم با از اصول بریم جلو سالها باید بگذر.
نه من نفهم یعنی چی. به شما میگن اگر با یک کسی اختلاف دارید، هر جا از تو کارمندتونه، فرزندتونه، همسرتونه، با درمیون بذارید. اگر نه اجازه بدید، اگر حل کردید حل کردید، اگر حل نکردید این موضوع کوچیکه، میتونید ازش بگذارید. اگر موضوع عمیق و سنگین و هست از هم جدا بشید اگر میخواید. اینا که هیچ،
موضوع عمیق که جدا شدن اوورنایت نیستش. جدا شدن تکس تایم فور ا ایئر، بخود اگه بچه داشته
باشی. آها شما یه تئوریای برای خودتون دارید آخه عزیز. جدا شدن، آدم‌ها هستن به یه جایی میرسن دیگه نمیخوان با هم زندگی کنن، سر یه موضوع دعواشون میشه، از در خونه یکشون میاد بیرون. چرا تکست هم ایگر؟ آخه شما از کجا؟
آیا شما فکر میکنید اینقدر راحته که بعد سالها ازدواج، سالها زندگی با هم دیگه؟
آخه اصلا بحث من این نیست.
شما اوورنایت با هم دیگه جدا میشه؟
نه آخه اصلا بحث من، آخه عزیز، اگر شما الان با همسرتون یه اختلافی دارید، به قول شما هپی نیستید، خوشحال نیستید، خب نیستید که نیستید، مگر در بقیه زندگی هپی هستید؟ مگر شما با حکومت هپی هستید، با کارمندتون هپی هستید، با ماشینتون هستید؟ خب نیستید که نیستید. آخه شما ببینید یه فرضایی میگیری،
زندگی زناشویی با حکومت و ماشین
همه ابدا فرقی نمیکنه. نارضایتی انسان، همه جا آدم ناراضی، من از خودم هم ناراضیم، از غذایی که خوردم، از حرفی که زدم. آخه عزیز شما که نه ببینید، شما یه تفکیک ها و تقسیمایی دارید برای خودتون، کاملا هم میفهمم، ولی روزی ما نه شما میتونیم با هم بحث کنیم که سر اینا با هم توافق داشته باشیم. تو دنیای علم توافقهایی شده. عرض من به شما اینه که شما من میفرمایید آدما تو زندگی زناشویی خوشحال نیستن، هپی نیستن، میگم بله. به من میگید چه کنم؟ میگم حرف بزنم. به من میفرمایید که اگر موضوع مهمه خودشون تصمیم گرفتن میتونن جدا بشن، میگم میشن، یه دیدم نمیشه. ولی اینکه ما باید خوشحال باشیم و الا میریم بیرون که بر مسئله تعهد شما این کار نمیتونید کنید. شما الان برید یه ماشین بگیرید برای از یه ماه خوشحال نباشید، میتونید پس برید یه خونه بگیرید قرارداد 30 ساله ببندید، آیا میتونید بعد از یه سال برید پس برید؟ آخه همچی چیزی نیست.
آره دکتر، نه همزه که همدیگر اشتباه فهمیدیم. من میگم اوکی، اگر زندگی زناشویی، زندگی زناشویی مثل ماشین آهنپاره نیستش که مثل ماشین باشه که مثلا میگی اوکی امروز خوشم نیومده من میفروشمش و میگیرم. اوکی، وقتی صحبته، من میگم صحبت چیدین، صحبت خیانت، اوکی میشه اگه صحبت زناشویی و ازدواج و خانواده است، من فکر کنم خیلی دیپتر از ماشین و غذا خوردن از این چیز
هست.
درسته یا نه؟
نه آخه عزیز، من آدمایی هستم که اولین لحظه‌ای که متوجه خیانت همسرشون شدن میرن و دیگه هم بر نمیگردن. آخه خیانتی که از اون مواردی است که از در یه دهی ظرف شیشه ایست که خورده زمین خورد شده، پایان کار یه دم میمونن، هر دو طرفش رو داریم، اصلا به رو خودشون هم ممکنه نیار. ولی من نمیدونم، ببینید عزیز، شما گفتم یه نظری مطرح میفرمایید با دید خودتون و یه نتیجه گیریای در اثر این گفتگوی با خودتون کردید. اگر هدف این است که آدما در مقابل خیانت چه واکنشی نشون میدن، از کشتن یه نفر، از جدا شدن و طلاق، تا اصلا به روی خود نیاوردن و حتی با اون آدم مهربونتر و بهتر بوده، همه اینا احتمالاتش هست. حالا اساس علم اینه که چه درصدی کجا مال کدوم جامعه است. آمارا نشون میده که وقتی خیانت میشه بیشتر اوقات آدما ظرف 3 سال آینده از هم جدا میشن، بیش از حتی 90%. روزی هم که خیانت از جانب زنه، این به هم ریختگی خیلی زودتر و بیشتر و سنگینتره تا از جانب مرد. اینا آمارا نشون میده. حالا من و شما ممکن دوربرمون 5 نفر رو عکس این دیده باشیم، ولی این معناش نیست که قاعده اجتماعی در امریکای که 1,000,000 خیانت توی سال شده بر اساس اون 5 نفر دوربر من و شماست. دوربر من و شما میتونه با اون قاعده کلی در ارتباط باشه یا میتونه نباشه. 4 تاشون بعد از 3 سال جدا بشن، یکشون نشه، که در حقیقت همون داستان مثلا 80-20 باشه. ولی ممکنه هر 5 تاشون جدا بشن یا هر 5 تاشون جدا نشن. ولی ما از اون که حکم نمیتونیم بسازیم، ما که از موارد جزئی یا تجربیات دوربر خودمون که میتونیم قانون بسازیم. قانون از یه جای دیگه میاد. من میتونم با سرعت 150 مایل رانندگی کنم، تصادف نکنم. شما با سرعت 65 مایل توی فری وی 65 مایلی رانندگی کنید، تصادف کنید، ازش نتیجه گیری که نمیشه کرد که سرعت خوبه.
حالا اینو میفهمم، دست با میگم، من میگم ریسرچ کردم. ببین اونجا قانونی نداره، اونجا که هر کسی میتونه ریسرچ بکنه، شاید کسی باشه که میلیون ها خرج بکنه، کسی باشه که همینجوری الکی بنویسه. اینو شما الان تو اینترنت هر چی میخواین بنویسید. یکی جد میگن همیشه کتاب خوب هست، کتاب بد هست، هر کتابی خوب نیست. مردم میگن برو کتاب بخون، شاید کتابی هستش که خیلی بد باشه، ولی میخونم مردم. من صحبتم همینه که الان میگم شما که مثلا میگن ازدواج، من با نتیجه که من خودم گرفتم، عذر میخوام احیانا سوء تفاهم نباشه، من نمیخوام بگم من درست یا اشتباه، نه، من چیزی که دارم میبینم الان توی این زمانه دارم میبینم، کسی که توی این شهر دارم زندگی میکنم سالهای سال و متاسفانه دارم میبینم الان موقعیت خیانت اسمی که حالا گذاشتن چیدینگ واده بود خیلی زیاد. آقای
خب آخه شما میبینید عزیز، آخه من که من چه بحثی با شما میتونم بکنم؟
اگه شما نرین توی بار مشروب نمیبینید، شما تو کلیسا باشید مشروب نمیبینید.
آخه عزیز من، نه من بحثم با شما به جایی نمیرسه عزیز. شما ای برید بچه ها کودکستان، همه بچه ها متوسط عمرشون 5-6 ساله عزیز، که نمیشه نتیجه گرفت متوسط عمر مردم امریکا 5-6 سال. آخه این که ملاک نشد. شما روزی که خواستید ببینید میدیوم عمر امریکا یا چقدره، همه 308 میلیون امریکایی رو روی هم جمع میکنید میشه 35 سن، تموم شد. آخه اینا که قائل، شما به من میفرمایید این تجربه، حالا اصلا من شما چه بحثی داریم؟ شما میفرمایید بذار به نتیجه برسیم. شما به من میفرمایید که میزان طلاق و خیانت بالا رفته، قبول، بسیار رفته. مثلا بذار چرا با شما هم بحث بکنم. از نظر شما بسیار بالا رفته در جامعه ایرانی، غیر ایرانی، امریکایی، در همه جهان بسیار. میخواد ازش چه نتیجه بگیری؟ یعنی اصلا بحث ما چی؟ اگر ببینید سب کنید عزیز، بحث من و شما بس باید این که این درجه حرارت 30 یا 40 گرماسنج بیاریم مشخص میشه. ما گرماسنجی نداریم. هستالی میفرمایید 40، من میگم 30. تموم شد رفت. فعلا که نداریم اندازه بگیریم. از نظر من آخه من کارمه اونا رو دارم، شما میفرمایید دارید، قبول، تموم شد رفت. شما من میفرمایید، من که نگفتم میزان ازدواج و طلاق چنین یا چنانه. شما میفرمایید میزان خیانت بالا رفته رفته بسیار. حالا میخواید میخواید ازش چه نتیجه ای بگیرید؟
من صحبت من همون عشق و عشق چیست، عاشق چیست. میخواستم ببینم آیا این زمونه مثل پدر مادر من که 52 سال با همدیگه زندگی کردن با عشق، آیا الان صحبت همون عشق واقعیست؟
نه اصلا عشق نبوده بین پدر مادر من و شما.
مال من بوده.
خب مال شما بوده. شما
واقعیتی که دارم میگم چیزی که با چشم دیدم.
خب بسیار خوب، مال شما استثناست بوده، قبول. من آخه من چه بحثی میتونم در مورد چیزی بکنم که چی نمیدونم؟
آقای هلاکویی مگه من آدم استثنایی هستم؟ نه، منم یه آدمی هستم که همون ایرانی تو ایران بدون
نه عزیز من، عزیز من، عزیز من، کار علمی صورت گرفته، آمدن گفتن ما عشق رو تعریف میکنیم. عشق اساسش بر برابری است، بر آزادی است، بر توافق دو تا آدمه که دائما با هم گفتگو میکنن. اگر بین پدر و مادر شما برابری بوده، هم پدرتون کار میکرده هم مادرتون، اگر همه مسائل رو دوتایی با هم مطرح میکردن و حل میکردن، اگر هر دو به هم صمیمانه و صادقانه گفتگو میکردن، اگر تصمیما رو مشترک میگرفتن، اگر هر دو بال مساوی این خانه‌ای بودن که شماست، اسمش عشقه. ولی اگر پدر من دستور میداده، مادر منم هم همیشه قبول میکرده، تعظیمم میکرده، رعایتم میکرده، به میل پدرم حرکت میکرده، اسمش عشق نبوده، از اسم اون بردگی بوده. حالا شما میفرمایید نسب کنید، شما میفرمایید پدر و مادر شما 52 سال عاشق بودن، قبول. بنده خدمتتون عرض کنم به عنوان یه جامعه شناس مطالعات نشون میده در گذشته اصلا عشق نبوده. مگر تعریف قدیمی عشق رو داشته باشید که وابستگی و اعتیاد دو تا آدم یا رابطه فرماندهی و فرمانبرداری دو تا آدم. دنیا اگر عشق رو در آزادی و برابری و همکاری و یاری و آگاهی و مشورت و تصمیم دو طرفه و حرمت و استقلال و اعتماد و اطمینان و اینا میبینید، در گذشته اصلا ممکن نبوده، برای اینکه این زمینه فراهم نبوده. همطور که در گذشته جراحی مغز و قلب ممکن نبوده، برای که دانشش نبوده. شما اگر یه تعریفی از عشق دارید که به نظر میرسه دارید که بودن دوتا آدم با هم حتی با خوبی و خوشی یا بدون دعوا رو عشق میدونید، اون بله میتونید بفرمایید پدر مادر حالا شما رو نمیدونم یا بندم با هم عاشق بودن چون تا آخر اون با هم خوب بودن. ولی اگر ماجرا بحث عشق هست، بحث عشق یه بحث دیگری است. درست مثل اینکه شما بگید یه هنرمند یه تعریفی ازش داریم، اینکه بنده شما برگردیم بگیم فرض کنید یک سمفونی یه تعریفی ازش داریم، اینکه دو تا بچه 4-5 ساله غیظ و غیظی بکنن، بعد ما چون پدر و مادریم خوشمون بیاد از شدت شادی هم قش کنیم و گریه کنیم، که بچه‌های ما سمفونی نساختن. یه ملاکای ما برای مفاهیم داریم که اونا رو باید تعریف کرد. شما من میفرمایید که عشق در دنیا امروز مطالعات نشون میده عشق امروز ممکن شده و امروز هست. در گذشته اون چیزی که امروز ما عشق میدونیم نبوده. اگر حالا شما چیز دیگری رو عشق میدونید، خب بر اساس تعریف حتما 50 سال قبل و 500 سال قبل بوده، ولی بر اساس تعریفی که امروز عشق رو یک احساس و هیجانی میدونیم که نتیجه شناخت و آگاهی است که اساسش بر حرمته، بر برابریه، بر آزادیه، بر اعتماده، بر امیده، بر گفتگوی راحته، با آسایشه، با امنیته. اینا مفاهیم تازه است عزیز. اینا چیزایی نیست که 500 سال قبل اصلا میتونسته وجود داشته باشه، بلکه اصلا ظرفیت جامعه برای اون آماده نبوده. همطور که امروز من یه چیزی به اسم پزشکی دارم، چشم پزشکی دارم، جراح مغز دارم، برای که دانشش هست. 500 سال قبل این دانش وجود نداشته، کسی نمیشه قلب رو ببره یه قلب دیگه سر جاش بگذاره، و بنابراین هرگز همچی اتفاقی نیفتاده در جهان، هرگز در طول تاریخ نشده. همطور که در طول تاریخ کسی به آسمان نرفته تا هواپیما رو درست کردن، و برای که اونه که ما رو به اونجا برده. این که علمی بوده بوده، ولی علمی نبوده که اسمش امروز علمه. ما 300 سال گذشته است که یه تغییرات و تحولاتی رو به وجود آوردیم. این تغییر است که در مفهوم علم داده شده، عشق داده شده، مفاهیم دیگه داده شده. ولی همیشه تو این گونه موارد وقتی ما با هم اختلاف نظری داریم، اگر در تعاریف مشترک باشیم، حالا میتونیم ازش یه نتیجه گیری بکنیم که کدام درسته غلطه. درست مثل مطلبی که شما لطف کردید گفتید تعریف تو از خیانت چیه. ما اگر تعریفمون در حقیقت یکی هست، بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم، اونجا هم شاید مشکلی نداشتیم. بعد میایم سراغ آمار. این که من فکر بکنم که 30% مردم باسوادن یا 60%، این من دوربرم اگر یه محیطی است که مردم بیسوادن یا سواد ندارن، خب من همه رو نادان میبینم. یه جایی شما تو محیط دانشگاهی کار میکنید دانا میبینید، اما اگر گفتیم راجع به یک کشور، ما همه رو وارد مورد مطالعه قرار بدیم، بعد یه نتیجه در میاد که 43% مردم سواد خوندن نوشتن دارن، مثلا 57% ندارن. حالا آمار رو داریم، ولی من میتونم توی یه منطقه زندگی کنم که تنها دوربر من از 100 نفر 99 نفر سواد ندارن، ولی از اینجا نمیشه حکر همه بی سوادن. به همین جهت است که تو این گونه موارد، روزی که من و شما باور و عقیده‌ای میسازیم که مبتنی بر مشاهدات و تجربیات ماست، باید این مشاهدات و تجربیات ارزش علمی آماری داشته باشن. و الا من میتونم برم توی، غالبا من اینو شنیدم، بچه‌هام اینو غالبا میگن، که شما آدمایی رو تو این شهر، بنده تو شهر لس آنجلس که زندگی میکنم، یک بار فقط به یه مهمونی رفتم که وقتی رفتم توی دستشویی بوی ماریجوانا رو شنیدم، چون با اینا آشنا هستم، یعنی بوشو متوجه شدم. از نظر من که حداقل تو چند هزار مهمونی ظرف 35 سال گذشته رفتم، یه جا بوده. از نظر من اصلا در لس آنجلس مطلقاً مواد مخدر وجود نداره، اما من دوستانی دارم که چون اهل مواد مخدرن، حرفشون هست که همه دارن میکشن، برای که اونا تو 100 تا مهمونی که رفتن تو هر 100 تاش مشروب مواد مخدر بوده. خب از نظر اونا همه مشروب میخورن و سیگار میکشند و مواد مخدر مصرف کنن، از نظر من نه. نظر من غلطه، نظر ایشون هم غلطه. آمارا به ما نشون میده.
من آدم خیلی سالمی هستم، خیلی خیلی سالم، به قول ایرانی پاستوریزه، ولی متاسفانه دارم میبینم.
خیلی خب، حالا شما ولی چرا بیه من شما این بحث به دوستان ما از دست من، البته نه شما، عصبانی میشن که خیلی خب یه آدمی آدما رو فرض کنید اینجوری میبینه، آدم یه جور دیگه میبینه. شما ببونید منم سر عقیده میمونم. اگه خواستیم بحث بکنیم، هم باید توافق سر مفاهیم بکنیم، هم سر آمار علمی و الا آمار شخصی.
آمار علمی رو همون نمیگم، من ریسرچ کردم، این ریسرچ نمیدونم آمار علمیشون چجوریه. البته نمیخوام دور بشم از صحبتی که میخواستیم.
نه دیگه، من در صحبتی نه، من متاسفانه دارم به پیام ها میرسم. من فقط یکی دو دقیقه وقت در خدمتون دارم، هرچی میخواید بفرمایید.
اوکی، من اوکی، بس صحبتی که از دکاری میخواستم بایدون واکن سنجید کنم، اونی که رفاقت ایرانی، شما
نه ببینید عزیز، ببینید بذارید، چون را یه دقیقه وقت بیشتر نیست. ببینید ما در ایران به دلیل ویژگی‌های اقتصادیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، یه نوعی انتظار و احتیاج رو از طریق دوستی برقرار میکنه. فرض کنید در ایران یه دوست میتونه هر وقت دلش خواست بره خونه دوستش بدون که حتی خبر بینید در میزنه میاد تو. ما در امریکا یه تعریف دیگری از روابط، از انتظارات و احتیاجات داریم و بنابراین نوع دیگری از دوستی است، تا اونجایی که حتی پدر و مادر یا پسر و دختر برخی از اوقات زنگ میزنن به عزیزشون که من دارم میام اونجا، اولا هستید یا نه، دوم من بیام یا نیام. بنابراین دو تا مسئله است. این که شما بهتون بگن که شما که در امریکا هستید امریکایی شدید، حرف بدیه، برای که اینجا قواعد یه چیز دیگه است، در ایران یه چیز دیگه است.
وقت کمی داریم، نمیخواستم چیز، نه من صحبت اومدن رفتن نیست، صحبت انتظاراتی که مردم از هم دیگه دارن.
خیلی خوب دارن دیگه، برای که هر کسی که بر اساس قواعد ایران از امریکایی انتظار داشته باشه اشتباه میکنه. بنابراین شما در امریکا قرار است که بر اساس آنچه خوب و درسته و از فرهنگ ایران یا امریکاست گرفته باشید. اگر خوبه، چه ایرانی چه امریکاییش خوبه، ای بده، هر دوتاش بده. این که به من بگن تو امریکایی شدی، در یه زمینه‌هایی خب معلومه، من در ایران یه جور روابط دوستانه داشتم، اینجور یه جور دیگه ای روابط دوستانه دارم، اون مال اونجا بود، این مال اینجاست. به من بگن امریکایی شدی هم اشکالی نمیاد.
اگه من جواب، اگه من توقع دوستایی که 30 سال ندیدم اومدن اینجا ندم،
خب چی شما ندادید؟ شما باید قبول کنید که اونا فکر می‌کنن شما خوب عمل نمی‌کنید، شما باید بپذیرید عقیده اونا برای خودشون محترمه، عقیده منم برای خودم محترمه. ما که قرار نیست حالا حساس باشی، شما باید نظر منو بپذیرید. اونا فکر کنن دوستی اینه که من میتونم هر وقت دلم خواست بیام خونه شما، شما فکر کنید باید زنگ بزنن بعدن بیا. بنابراین شما رو متهم کنن به امریکایی یا متفاوت، بله انتظار دارن شما مانند اونا باشید. خب معلومه متوجه نشدن آدمی که صبح تا غروب تو خونش راه رفته و آدمی که صبح تا غروب شنا کرده دو تا آدم متفاوتن. بنابراین اون یه تفاوت فرهنگی رو میشه فهمید. منم اهمیت نمیدم به قضاوتشون. اگر حرفی که میزنن خوب است و درسته، من اشتباه کردم. اگر حرف من درسته، اونا اشتباه میکنن. اگر دوتاش زمینهای فرهنگی داره، نه درست و غلطی در کار نیست که اون وقت هم مسئله نیست. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت. نه میخواید بگذارید، میخواید نگذارید، به شما مربوطه. شما دل مردم دلش میخواد راجع به شما نظر داشته باشن که شما آدم خوبی هستید یا بدی هستید، امریکایی شدید یا نشدید. شما چرا حساسید به این؟ بذارید مردم عقیده خودشون، حداقل تو امریکا اینو یاد بگیریم که دیگران آزادن هر جور دلشون میخواد راجع به ما فکر کنن. من متاسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن با ما باش.
باز سلام. امروز سه‌شنبه جولای 17 2012، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی خانواده رو به سمع شما عزیزان میرسونم. آیا میدونستید که طبق قوانین ایالت کالیفرنیا در موارد طلاق هر کدام از طرفین حق آن را دارند که از تمام ضوابط و جوانب اموال دیگری به طور کامل باخبر باشند؟ زن و یا شوهر این حق را دارد که با کمکگیری از قدرت سپینا به بانک همسر خود دستور دهد که بانک کلیه مدارک بانکی همسر او را آزاد کند. در پرونده طلاق برای به دست آوردن نتیجه مطلوب شما باید به موارد زیر توجه بسیار زیادی داشته باشید. 1. آیا سرمایه گذاری های شما زیر اسم هر دوی شما است یا خیر؟ 2. آیا همسر شما بزنس خودش را دارد؟ 3. آیا همسر شما در بزنس خودش فول تایم کار می کند؟ آیا ارزش منزل شما بالا رفته است؟ آیا ارزش بزنس شما بالا رفته است؟ آیا همسر شما حقوق بازنشستگی خواهد داشت؟ آیا طول ازدواج شما بیشتر از 10 سال است؟ آیا فرزندان زیر 18 ساله دارید؟ و آیا شما بیماری خاصی دارید؟ و خیلی نکات دیگر که ممکن است در ارزش حق شما از این ازدواج اثر بگذارد. اگر شما فکر میکنید که ازدواج شما بدون امید است، اجازه بدهید که یک وکیل آگاه و کارشناس با شما صحبت کند تا از حقوق خود مطلع شوید. کالیفرنیا یکی از پیچیده ترین قوانین را درباره امور طلاق دارد و اگر شما سهل‌انگاری کنید، حقوق قانونی خود را خود پایمال کرده اید. میدییشن یکی از بهترین راه حل‌های مشکلات قانونی است. طلاق نباید یک جنگ روحی برای شما و فرزندان شما باشد. درباره موارد بانکراپسی، آیا می‌دانستید که برای جلوگیری از تصرف اموال خود مانند خانه، اتومبیل، حساب‌های بانکی و بزنس می‌توانید با بهره‌برداری از قوانین بانکراپسی از دست طلبکاران خود نجات پیدا کنید؟ اگر در مورد نکات قید شده سوالی برای شما پیش آمده، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم، 213-632-5297 تماس حاصل فرمایید تا ما پاسخگوی پرسش های شما باشیم و یا با مرکز 0808 یا 5050. حالا تصمیم با شماست. روز شما خوش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
لطفا توجه، ستارلاین تورز همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر در رادیو 670 جوابگوی سوالهای شما برای انواع تورهای خارج از کشور و داخل و خارج از شهر لس آنجلس. همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر، ستارلاین تورز 323-785-6700.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من سوالم در مورد در واقع تک فرزندی هست که من یه پسر 8 ساله دارم. خودم 34 سالمه و همسرم 44 سالش. ما 14 ساله که ازدواج کردیم و پسرمون 8 سالشه. و به یه سری دلایل میتونم بگم موجه تا الان هیچ وقت فکر نکردیم راجع به داشتن بچه دوم و میخواستم ببینم که در حال حاضر با وجود این که از نظر مالی هر دومون لازمه که حتما کار بکنیم و اینطوری نمیشه که من بخوام در واقع به صورت دو سالی که شما توصیه میکنید حتما مادر پیش بچه بمونه بمونم و مجبور خواهم بود که به همون سیستم آمریکایی که در واقع دوست ما همون مرخصی زایمان استفاده میکنن و بعد بچه ها در دیکر در واقع میسپرنشون به اون سیستم هستش و همینطور با وجود یک سری اختلافاتی که داشتیم ولی خدا رو شکر الان در واقع در حال حل شدن هستش. خواستم ببینم آیا جا داره که ما فکر بکنیم به موضوع فرزند دوم و ریسکایی رو که ممکنه با خودش همراه داشته باشه، چه چیزهایی رو در واقع بعد ما در نظر بگیریم برای اینکه بخوایم به این موضوع توجه بکنیم؟
ببینید عزیز، هم با توضیحاتی که دادید هم با توجیهاتی که کردید اصلا جایی برای بچه دوم باقی نمونید. اصلا به نظر من موضوعش منتفی است. برای این که اولا فاصله این بچه ها بهتره بین 20 تا 35 ماه باشه، معناش نیست که بعد از اونش بده یا غلطه، ولی تناسب رو از دست می. دوم شرط دیگرش این است که کاملا آمادگی داشته باشید که بتونید از فرزندتون به درستی و خوبی مواظبت و مراقبت کنید و چون با توجه به مشکلاتی که از نظر مالی دارید و مجبور به کار هستید من باهاش اصلا راحت نیستم. سوم، فرزند 8 ساله شما اگر الان تصمیم بگیرید و حامله هم بشید تقریبا 9 ساله خواهد بود. رابطه اونا رابطه بسیار با فاصله ای هست. حضور و وجود یه برادر یا یه خواهر یه جنبه های مثبتی در این فاصله های سنی داره و در بزرگسالی حتما، ولی در دوران بزرگ شدن هر دوشون نه، بلکه شما رو یه مقدار خانواده رو به هم میزنه چون شما فاصله شون آنچنان هست که همیشه هر کاری بخواید بکنید یکی از اینا یا هر دوشون ناراضی هست و ناراضی که به حق هم ناراضی هست، برای که شما با توجه به نیازشون و شرایط سنیشون نمیتونید عمل کنید. بنابراین حال که شما 8 سال فرزندتون رو تنها داشتید، تنها کاری که میتونید بکنید این است که زندگی فرزندتون رو انقدر با دوستان در هر فرصت فراغتی که از پر کنید تا اونا بتونن رابطه برابر رو بیاموزن و از این بابت تا حدودی کمبودها رو کاهش بدن. ضمناً یه جایی که رفتید همونجا بمونید که خاطرتون آسوده باشه. شبکه دوستی و دوستان فرزندتون به هم نمی‌ریزه، یعنی به خاطر خونه بهتر یا چیزای از این قبیل جابجا نشید، بلکه اگرم فکر میکنید که ممکنه اوضاع خیلی بهتری پیدا کنید، شرایط عالی پیدا کنید، از حالا توی منطقه‌ای برید که همونجا اون خونه‌ای که بعداً هم می‌خواید رو یا امکاناتی رو که می‌خواید هم دارن و بنابراین آخر کار در همون منطقه جا به جا میشید، بنابراین شبکه دوستی ها و روابط باقی مونه. چون فرزند شما اگر بتونه شبکه خوبی از روابط سالم دوستانه برقرار کنه به مقدار زیادی میتونه جبران کنه اون احتمالات یا خطرات یا آسیب‌هایی که برای بچه‌های تک ممکن اتفاق بیفته. ولی الان به فکر فرزند دوم بودن و این موضوع رو به عنوان یه مطلبی در آوردن من درست نمی‌بینم. نه اینکه سن همسرتون خیلی زیاده، ولی به هر حال اون 44 سالگی هم که بچه وقتی میاد در حقیقت 45 هست، یه مقدار سوال کمی رو برمی‌انگیزه. برای شما نه، ولی برای ایشون بله. اینه که من فکر نمی کنم فکر آوردن بچه دوم فکر خیلی درستی باشه.
بله. و یه مورد دیگه این که شما همیشه می فرمایید که بهترین کار اینه که برای فرزندانتون دوست رو بخرید، این شکم بیشتر توضیح بدید. مثلا
مقصود من از خریدن دوست این است که باید برایشون وقت گذاشت، انرژی گذاشت و پول خرج کرد. ببینید شما اگر فرزندی داشته باشید، حاضر باشید برید مثلا دنبال بچه ها، اونا رو ببرید به این ور اون ور، براشون یه چیزایی بخرید، پدر و مادرشون رو وقتی دوست خوبی هستن به نوعی ازشون مواظبت و مراقبت کنید، احتمالاً بس پذیرایی که میکنید، از هدایایی که براشون میبرید، از فرصتهایی که بهشون میدید، خب اونا وقتی که همکاری کنن، اونا وقتی که یه چنین رابطه ای رو برای خودشون هم مفید ببینن یا برای بچه‌شون، این فرصت رو میدن. ولی اگر من و شما قرار باشه پدر و مادری باشیم که وقت نداشته باشیم و حوصله هم نداریم و انرژی هم نداریم، پول هم نمیخوایم خرج کنیم، نه تو چرا برای اونا یه دونه بستنی خریدی، یا این دفعه ما دفعه قبل خریدیم دفعه نوبت اوناست، خب اون موقع است که فرزندمون رو میتونیم تک و تنها کنیم و فرزند تک و تنها حتما آسیب میبینه. اون کسانی که تونستن یه مقدار فرزند تک و تنها رو از یه مراحل نگران کننده دور کنن، به خاطر اینکه آمدن از طریق دیگری تا حدودی برخی از اون کمبودها رو پر کردند و جبران کردند. بنابراین وقتی میگم دوست خوب برای فرزندانتون بخرید، قصد من دادن یه پیام و همین توجهی است که شما فرمودید که در این گونه موارد دیگه حساب‌های در حقیقت دو طرفه نمیشه داشت. چون ما در بزرگسالی بعضی‌ها میگیم ما دو دفعه اونا رو دعوت کردیم، اونا باید ما رو دو دفعه دعوت کنن. خب این بچه هم تو دو دفعه پول سینماشو دادی، حالا این دفعه نوبت اوناست. کارهایی از این قبیل میتونه دوستی‌ها رو به هم بریزه. و چون ما هدفمون رو میدونیم چه هست، برای فرزندمون دوست خوب رو نگه داریم، اون وقت است که این هزینه ها چه گفتم وقت و انرژی و پول خواهد مون. ممکنه مواردی هم باشه که اصلا احتیاج نباشه، اون دوستان خیلی بیشتر از ما مشتاق همچین هزینه برای فرزند ما و ما باشن، ولی من و شما در این گونه موارد اصلا نمیتونیم از قواعد عادی و معمولی استفاده کنیم. به همین جهت است که من جمله رو به این صورت در میارم که من باید دوست خوب برای فرزندانم بخرم، پس من باید پول بدم، من باید وقت بذارم، من باید انرژی بذارم و هیچ وقت هم نگم حالا نوبت اوناست یا به هر حال چرا برابری در اینجا نباشه. نه، منم که باید آماده باشم برای هزینه روزی که فرزند تک دارم یا فاصله فرزندان من زیاده و اونا احتیاج به روابط برابر دارن، برای که خیلی چیزها رو از اون طریق میتونن بیاموزن.
بله، ولی در همه این موارد کسی که در واقع انتخاب میکنه اون دوست رو، در وهله اول اون اینترست باید توی فرزند ما باشه، یعنی مجبور نباید بکنیم یا اینکه به زور با یک کسایی در واقع.
ببینید عزیز، ما حتی برای بهترین کار دنیا هم نه بچه ها رو باید مجبور کنیم، باید میلی رو در اونها به وجود بیاریم، از راهی بریم که اونها فکر کنن انتخاب اوناست، تصمیم اوناست، حتی باید ما رو راضی کنن که بعدن بشه تو اون رابطه مطمئن بود. بنابراین زور و تحمیل و اینا که فقط در حقیقت یه نوع تجاوز است و حتما در اولین فرصتی که اونها بتونن جلو ما بیستند و تنبیه ما نترسند و به تشویق ما احتیاج نش باشن، مطمئن باشید هر بچه‌ای، هر آدمی جلو هر کسی میسته، اون زمانی که ازش نترسه و اون زمانی که چشم طمعی به اون نداشته باشه. به همین جور است که دلیل گرفتاری های سیاسی و اقتصادی حتی خانوادگی از همین جاست. بنابراین ابدا شما حتی برای درس خوندن و برای راستگو بودن هم نمیتونید از زور استفاده کنید، چرا به این که به بچه‌تون دوستی رو تحمیل کنید. مهمش اینه که دوست مناسبی رو که او انتخاب میکنه یا شما انتخاب میکنید به نوعی در شرایط و وضعیتی با فرزندتون قرار بدید که خاطرتون آسوده باشه، اون رابطه پایدار است و میشه روش حساب کرد. اینجاست که باید با باهوشی، با آگاهی، با مانور درست، چون هدف خوبه، نیت خوبه، چیز بدی هم نیست، فرزندتون رو به اون سمت و سو بکشونید که صلاح اوست و به هر حال شما اون رو درست میدونید، ولی اینکه تحمیل بهش بکنید
شرایط چون
من منظورم حالا تحمیل نبود، ولی مشخصا به عنوان مثال وقتی ایشون در واقع 8 ساعت روز توی کلاسشون هستن و بین 24 نفر کلاس مثلا دوست دو تا دوست دارن که باشون یه ذره نزدیک‌ترن و من میدونم که بقیه کلاس رو در حال همه هر روز در تماس هستن و انتخابشون نبوده دیگه، من دنبال دوست توی اون کلاس هم بگردم
و میتونید دنبال... بگردید. اگه این دوتا خوبن که خوبن، برای که معمولا بچه ها یک دو سه تا دوست بیشتر نمیخوان، تعدادشون در جمعشون از 4 تا بیشتر بشه مسئله است. بنابراین شما تا 4 رو همیشه میتونید برید، زمینن شما باید بدون اینا ممکنه برن، پس یه کسی دیگه باید جاشون رو بگیره. ولی وقتی اون دو تا خوبن نه، ولی اگر بچهای دیگه ای هستن نگاه کنین شاید بتونن خوب باشن. من متاسفانه شما رو نفر آخر داشتم، زمینم به پیام ها رسیدم، حالا اگر وقت دیگه است خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، ولی ناچار باید ازتون خداحافظی کنم. با خوشحالی تمنا میکنم خیر شما. شنگون اجبن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
توجه فرمایید به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو. توجه فرمایید: جعفری ایرانی و گشنیز 8 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، کرفس 2 عدد $1، کاهوی ایرانی 2 عدد $1، هلو و شلیل 2 پوند $1، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند $1، آب انار کوشر این دو هر شیشه 3.99، رب گوجه فرنگی زرین یا گلچین هر شیشه 2.69، روغن زیتون 1 لیتری گلچین هر شیشه 3.99، خیارشور ریز این دو هر شیشه 1.99، مرغ کرنیش 2.5 پوندی دیوید الیوت هر عدد 5.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، سینه مرغ چرخ کرده هر پوند 3.99، شولدر گوشت گاو هر پوند 4.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنایی ایلات مارکت در پیکو. 310-659-70-70 659-70-70.
سلام، من امیر طراح ایرانی هستم. چند ماه قبل شرکت گوگل نام خلیج فارس را در نقشه خود عوض کرد و اون را فقط خلیج نام برد. این بزرگترین توهین به تاریخ ایران و ما ایرانیان است. در فاجعه 11 سپتامبر 2001 ملت امریکا همه اختلافات را فراموش کردند و با تکیه به پرچم ملی خود به دنیا آموختند که شرایطی هست که هر کس با هر دین و عقاید سیاسی باید تنها و تنها به کشور خود بیاندیشد. ما ایرانیان مقیم لس آنجلس مثل همه ایرانیان